در مورد این صحبت صحبت کنیم که یه قضیه که خصوصا نامتعارفیه. حالا بیشتر سعی میکنم راجبش حرف بزنم و شما خواهید دید که چرا فردریش نیچه فیلسوف آلمانی قرن 19 که از 1844 تا 1900 زندگی کرد و در سال آخر زندگیش رو در واقع با جنون سپری کرد، به چه دلیل در واقع فیلسوف ویژه‌ایه؟ اگر استاتیس رو دیده باشین، استاتیس برنامه رو، نکته ای که وجود داره اینه که ما چهار دسته خانش از متون نیچه داریم. بعدا میبینیم که در واقع چقدر مسئله خانش مسئله نیچه است، مسئله تفسیر که توی طول این ترم حتما راجبش به تفسیر حرف خواهیم زد. ما چهار دسته خانش راجب نیچه داریم. دسته اول خب فیلسوفای آلمانی هستن که به تبع دوست داشتن نیچه رو بخونن، مثل هایدگر، مثل یاسپرس. اگه دیده باشین این کتاب مشهور یاسپرس راجب نیچه به زبان فارسی ترجمه شده، ترجمه سیاوش جمادی. ما به این خانش ها از نیچه کاری نداریم. در واقع دسته دوم خانش های از نیچه هست که فیلسوفای پست مدرن در واقع میکنن، مثل دلوز، مثل فوکو. اگرچه گاه گاه به فوکو اشاره میکنیم، ولی در واقع باز محوریت بحثمون به هیچ وجه راجع به خانش های فرانسوی از نیچه نیست. دسته سوم مارکسیستای چپان. چپان یه جور نیچه خاصی رو خانش میکنن، یه جایش برشون مهمه و یه جایش برجسته است که برای بقیه فیلسوفا شاید اون جاها برجسته نباشه. باز دوباره ما کاری به خالص چپ‌ها از مارکس هم نداریم، از نیچه هم نداریم. جایی که ما کار داریم و در واقع جایی که راجبش بحث میکنیم، شرح فیلسوفان انگلیسی زبان یا آنگلو ساکسون نیچه است. یعنی فیلسوفایی که معروف هم به اون مکتبی که در واقع بهشون میگن دی انالیتیکس یا تحلیلی ها، The Analytical School of Philosophy، مکتب تحلیلی فلسفی، که در واقع یک مکتب اساساً انگلیسی زبانه، یک مکتبیست که تفاوتهای جدی داره با مکتبهای فرانسوی یا مکتبهای آلمانی که محل بحث ما نیست که چه تفاوتهایی داره. ولی نیچه گرامیده یه نیچه شفافتری، صاف و واضحتری و در واقع خیلی به نظر من به درد بخورتره، به ویژه روی از میان شاهکار انگلیسی زبان، به ویژه روی شرح دو نفر، یکی رابرت سولومون مشهور، مورخ مشهور تاریخ فلسفه غرب که متاسفانه سال فکر می‌کنم 2007 از دنیا رفت، و خانومش کاتی هگینز یا کاتلین هگینز در واقع که اونم نیچه پژوه، هم مورخ فلسفه غرب، هم نیچه پژوه، هم تخصصش در فیلسوفان اکستانسیالیسته که حالا نیچه بعدا میبینیم ارتباطی داره با اکستانسیالیست ها و بعضی ها نیچه رو پدر اکستانسیالیست میدونن. این که اکستانسیالیست چیه راجبش بعدا به تفصیل صحبت خواهیم کرد. نهایتاً پس شروعی که میدیم شروع شاخه چهارم است که گفتم، و با اون شاخه چهارم تاکیدمون بر دو تا آدم خاصه و البته گاه و بیگاه از شارحین دیگه هم استفاده میکنیم. مدام مواد کورس من در اختیار شما قرار نخواهد گرفت، یعنی اینکه حالا هر لحظه من برنامه میدم بجز ریفرنسایی که گاویگا با آثار خود نیچه میدم. نکته دوم، هر نقل قولی که از آثار نیچه میکنم از دو حال خارج نیست، یا ترجمه داریوش آشوریه با قدری دخل و تصرف خود من با توجه به متن اصلی، یا ترجمه خود منه، یعنی کتابهایی که آشوری ترجمه نکرده چون از اثار قابل اعتماد نبود با مقابله که دادم، مثل حکمت شادان یا مثلا مثل آنک انسان. بنابراین بندایی که مورد نیاز دارم وسط کار، این بنده رو خودم برگردوندم. اینم در واقع نکته دوم. و به شما توصیه میکنم اگر خواستید اثری رو از نیچه بخوانید و به زبان فارسی بخوانید، خب ترجمه قابل اعتماد نیچه استاد داریوش آشوری بی هیچ تردیدی به منتقدهای ملا نقطی که خودشون عاجز بودن از این که همچین متون دشواری رو ترجمه کنن نگاه نکنید، و قابل اعتمادترین و بهترین ترجمه ها رو شما میتونید همیشه ترجمه های آشوری بدونید، البته به خصوص از نیچه، به خصوص از نیچه. دقیقاً چهار تفسیر. دقیقاً نکته بعدی که میخوام بگم اینه که من مجبورم به خاطر فهم نیچه گاه و بیگاه به فیلسوفای دیگه سر بذارم. مجبورم از کانت بگم، فهم نیچه بدون کانت امکان پذیر نیست. مجبورم از استاد نیچه شوپنهاور بگم، فهم نیچه بدون شوپنهاور امکان پذیر نیست. بر همین اساسه که خب مطمئنن ما مجبوریم بریم و برگردیم. و از یک نفر دیگه من حرف خواهم زد توی طول کورس که نیچه خیلی به این آدم علاقه داشته، منتها یه قدری حرف زدن ازش توی شرایطی که ما توش قرار داریم عجیب و غریبه. دلیلش هم اینه که ما توی شرایط خاصیم و اون آدم کسی نیست جز اندیشمند و شاعر همشهری ما حافظ. من گاه و بیگاه ارجاع میدم که چرا نیچه و کجای نیچه به حافظ نزدیکه و شبیه. ما یه دلیل خوب داریم برای اینکه از حافظ هرگاهی صحبت کنیم، وقتی حرف از نیچه در میون میاد، وقتی پای نیچه در میونه، و اون اینه که حداقل حافظ یه دونه شعر تقدیم کرده به نیچه و در اون شعر به نحو بسیار ستایش آمیزی از حافظ سخن گفته. و این وقتی جالب تر میشه که شما بدونید نیچه معمولا از کسی ستایش آمیز سخن نمیگه. اگر از سقراط ستایش آمیز یکی دو جا سخن گفته، جا به جا اونو در واقع آماج نقدها و تیرای انتقادی خودش قرار داده. اگر از مسیح جای ستایش میکنه، شاید میشه گفت چندین برابر مسیح رو نقد میکنه. منتها در مورد حافظ ما شاهدش شعری از نیچه هستیم که نیچه حافظ رو ستایش میکنه. نیچه ای که به جان استوارت میل میگه بلاک هده، کله خر، آدم کله خر. این نیچه از حافظ ستایش میکنه با بندهای خیلی 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 در واقع مبالغه آمیز که تو کسی هستی که ققنوس مهمان خانه توست، تو موشی هستی که کوه میزایه، موشی که کوه زایی توی کوه. یعنی حرف خود نیچه هست، مستی مستان ترین مستی ها تو را با شراب چه کار، مستی مستانه ترین مستی ها. اگه آدم با نیچه آشنا باشه، یعنی کسی که با پتک فلسفه ورزی میکنه، برای میفهمیم با پتک فلسفه ورزی کردن یعنی چی و بت شکن مشخصا، میفهمید وقتی که نیچه از حافظ تعریف میکنه چه معنایی احیانا میتونه داشته باشه. بر همین اساس هر جا که لازم بشه من از حافظ حرف میزنم. منتها یه نکته باید در نظر بگیرید، ما در یه وضعیت خاص قرار داریم. در این وضعیت خاص نگاه ما به خودمون از دو حال معمولا خارج نیست. یا در مورد خودمون اقراق میکنیم، یعنی خودمون رو بیش از آنچه که هستیم تخمین میزنیم، اوور استیمیت میکنیم خودمون رو. حتما همه شما شنیدید ما ایرانی ها از همه کل کائنات باهوش داریم. کی کجا کی کدوم نتایج در واقع هوش بحری های کیوتستی همچین هر سهمگانه ای رو کجا زده تا این لحظه؟ ما ایرانی ها از کل دنیا باهوش داریم خبر از یه جور در واقع خودشیفتگی فرهنگی میده که خیلی ساده وقتی میبینه یه جای دیگه مثلا یه همچین دیوایس ظریفی رو طراحی کرده، به جای اینکه بپذیر جایگاه خودش تو ارضی یک دفعه همچین توقعی میدنه که ما از کل بشریت ما رو میبینی خود ما به عنوان یه آدم بی‌طرف هم راجع به خودمون حرف میزنیم، یه داور بی‌طرف. من راجع به خودم به عنوان یه داور بی‌طرف از کل کره زمین ما باهوش کردیم خیالتون راحت باشه. این اسمش هست، این همونطوریه که من میگم اوور استیمیت کردن جایگاه خودمون. در مقابل این نگاه، در مقابل این تز، یک آنتی تز وجود داره و اون اینه که جایگاه خودمون رو اندر استیمیت کنیم، یعنی کمتر از آنچه که هستیم خودمون رو تخمین بزنیم. یعنی اگر من در این کلاس گفتم نیچه به حافظ شعر تقدیم کرده و این نیازمند قرابتی در اندیشه های نیچه به حافظه و احتمالاً بویی رایحه‌ای به مشام نیچه خورده که تونسته بگه که بله حافظ آدم بزرگیه، شما یقین من خواهید گرفت که تو فیلسوف بزرگ دنیای مدرن، بت‌شکن بزرگ دنیای مدرن که شامگاه بتان رو برای ما رقم زده رو در کنار حافظ قرار میدی. و یه جلسه من اینجا راجع به نیچه و حافظ صحبت کردم در واقع، بعدش تلفن ها داشتم از شهرستان های اطراف از این ور از اون ور که چرا نیچه رو در کنار حافظ قرار دادی. ما نباید از آنچه که همون آدم هایی که خودشون رو باوشتن آدم های جهان میبینن، همون آدم ها در واقع به من زنگ میزنن که چرا نیچه رو در مقابل متفکر بیشک بزرگی مثل حافظ قرار دادی. معلومه اون تندروی این تندروی رو با خودش به همراه میاره، اون زندگی اون بزرگ بینی، این کوچیک بینی رو هم، این خارنگاری خیشتن، این حقیرنگاری خیشتن رو هم با خودش به همراه میاره که ما نه با بیشترین آدم های جهان نیستیم ولی اندیشمندان بزرگی داشتیم که یکی از اونها حافظه و اندیشه های حافظ از قضا نه به خاطر این که ما بگیم به خاطر اینکه خود نیچه شعری رو به حافظ تقدیم کرده با اون سطوری که گفتم نزدیک به اندیشه های حافظ و این قرابت قابل توضیح دادنه، قابل پیدا کردنه. من متوجه هستم که چیزایی که عقلانیتی که نیچه نقد میکنه عقلانیت اصل روشنگریه، میدونم در این حد تاریخ فکر رو بررسی کردم، منتها مسئله اصلا سر این نیست. خیلی چیزای دیگه، خیلی جای دیگه وجود داره که آدم میتونه خودش فکر کرده باشه و به نتایجی رسیده باشه در گوشه مثلا شهری به اسم شیراز، شیراز قرن هشتم، شیراز درب و داغون قرن هشتم که میتونید تاریخش رو ببینید مثلا توی کتاب معروف دکتر قاسم غنی، و آلمان در گوشه مثلا دانشگاه بازل، یا در سوئیس که نیچه بخش وسیعی از عمرش اونجا گذرونده، که اینا دو تا به هم نزدیکن، که اینا دو تا گوشه خونهشون فکر کردن و به نتایج مشترکی بعضن رسیدن. خیلی جاها با هم اختلاف نظر دارن، بنابراین جا و بیجا هر جا صلاح دیدم، هر جا فکر کردم قرابتی وجود داره، هر جا فکر کردم نگفتنش دوستان ما رو مقبون خواهد کرد، بی هیچ تردیدی در واقع از حافظ حرف می‌زنم و ترس ندارم از این قضیه. این بازی که هر چی غربیا دارن ما بیایم پیدا کنیم بگیم این مال ما بوده، این بازی بازی مسخره ایه. اما بدین این بازی که ما هیچی نداریم، ما بدبختیم، ما هیچ یاری بحثی برای جهان بیرون نداشته ایم، بدین این بازی رفقا همسنگرای این بازی دشمنای دیرین خیلی به هم شبیه هست، کلا دو تا مثلا حزبی که با هم دشمن باشن، حزب سیاسی که با هم دشمن باشن، دو تا آدم که با هم دشمن باشن، اینا تو یه حد خیلی زیادی هویتشون رو از همدیگه وام میگیرن. اگه دشمن من مسلسل داشته باشه من باید مسلسل تهیه کنم، مگه نه حریفش نمیشم، من باید شبیه اون بشم برای جنگیدن با دشمنم. این دو تا نگاه، نگاهی که آورستیمیت میکنه و نگاهی که اندراستیمیت میکنه، که به نظر من یه جا با هم رفیقن پشت پرده، چون با همدیگه خیلی دشمن هم، بچه با همدیگه خیلی دشمن باشن، من به این نتیجه میرسم که احتمالا با همدیگه رفاقت خیلی عجیب و غریبی داشتن. در همین اساس این دوتا نگاه رو در واقع من میخوام رد کنم. یک نگاه اینه که ما دچار چنان توهمی باشیم که اتم رو ما گفتیم، دل هر ذره‌ای که بهش کافی آفتابیش در میان بینی، خب مال ما، غربی‌ها از ما دزدیدن. یه نگاه اینه که از فرط احمقانه بودن قابل بررسی نیست، قابل طرح نیست. ما 2500 سال نمیدونم تاریخ داریم، بنابراین هر چی که اونا میگن از ما به یه نحوی تو طول 2000 یا بوده یا نبوده داکیومنتش، بنابراین از ما دزدیدن. این یه نگاه، یه رویکرد بدیلش این که ما خیلی تهی دست و فقیر و هیچ، اصلا حافظ کیه بابا، ما وضعمون خرابتر از این حرفاست. این باعث میشه ما جایگاه حقیقی خودمون رو در واقع در این میان نبینیم. این دقیقاً اون چیزی که نیچه دنبالش میگرده، پیدا کردن جایگاه راستین خودمون در زندگی و آری گفتن به اون جایگاه، و آری گفتن به اون جایگاه. بعضی از این آری گفتن به آریگویی تراژیک به زندگی نام یاد کردن. ما راجع به این مفهوم حتما باید تفصیل صحبت کنیم، ولی تا اینجا در واقع می شود که تا این حد گفت که به هر حال ما دو تا نگاه داریم که هر دو نگاه به یک اندازه احمقانه است، به یک اندازه به درد نخور و دور ریختنیه، و هر دو تا نگاه پشت پرده با هم دیگه رفیقن، با هم دیگه دوستان جونی هستن و فقط در واقع دارن ما رو بازی میدن که نفهمیم کجا ایستادیم، جایگاه خودمون رو، ایستادنگاه خودمون رو، پوزیشن خودمون رو ندونیم که کجا هست. دقیقا، یعنی من دنبال یه پرسپکتیوی هم که حالا تعادل ایجاد کنم، یعنی این روی کرد قبول نداشته باشم، این روی کرد قبول نداشته باشم، و حالا یه نگاه
این وقتی که ما
روی کرد
داریم، قطعا باید
این مقابل بشیم، نیاز به این سر وقتی هم داشته باشیم. آره، یعنی این آنتیتز خودشو تولید میکنه. یعنی اگر یه دو اومدن گفتن تو عالم سیاست، اگر یه دو اومدن گفتن اسلام بعد از ریشه زد نابود کرد، ما هر چی بدبختی میکشیم از اسلام، یه زمین میگه ایرانیت شما که بعد از ریشه زد نابودش کرد. متضادها نقیزه این بعضی اوقات در عالم واقع با هم دیگه خیلی اتفاقا برخلاف اینکه به نظر میاد دعوا دارن خیلی اتفاقا رفیق میشن با هم دیگه. اینو تو عالم سیاست خیلی زیاد میتونید ببینید، چیز نیست، جاش نیست که مثال های سیاسی شو در واقع اینجا بزنم. توی این دوره که حالا 4 جلسه فعلا الان، اگر من ماندنی شدم که ادامه میدیم جلسات رو، اگرم نه که دیگه امیدوارم مقدمه‌ای باشه برای اینکه شما دقیقاً راه پیدا کنید که برای خوندن این چت کجا شروع کنید به کجا برید. توی این دوره ما می‌خوایم نگریستن از چشم‌انداز یه فیلسوفی رو با هم دیگه تجربه کنیم که فقط نظریه پردازی نمی‌کنه، بلکه به ما یک عینک تازه میده برای دیدن عالم هستی. وقتی که من در واقع نیچه میخونم، نیچه اندیشی میکنم، اون وقتی که من میتونم پدیده ها رو جور دیگری تفسیر کنم. من با خوندن نیچه میتونم انقلاب اسلامی رو تفسیر کنم، تحلیل کنم، تحلیل نیچه‌ای، پدیده‌ای به اسم انقلاب اسلامی رو. من با خوندن نیچه همین اخیراً، همین یکی دو شب پیش، دختری با دوستش توی پورشه رانندگی میکرد، خورد به درخت، نمیدونم خورد به بلوار، هر دوشون مردن. و یه آدم هم فیسبوک خوشحالی کردن، یه آدم اومدن اون آدم هایی بودن چرا شما دارو خوشحالی میکنین. من با خوندن نیچه، با زدن عینک نیچه به چشم، میتونم به خوبی این پدیده رو تحلیل کنم. بنابراین این هم نکته دیگه. نکته بعد اینه که شما با شخصی طرفید که در واقع فقط فیلسوف نیست، بلکه علاوه بر اینکه فیلسوف، سایکولوژیست هم هست. البته معنی این حرف این نیست، نیچه نه تحصیلات دانشگاهی در زمینه فلسفه داره و نه تحصیلات دانشگاهی در زمینه روانشناسی داره. تحصیلات دانشگاهی داشتن برای کسی در ابعاد نیچه خنده‌دار، در واقع اینکه حالا مثلا من یه لیسانس فوق لیسانس دکترای روانشناسی از فلان دانشگاه مثلا فلان جا گرفتم، این اصلا این نیست. در واقع کسی که در واقع به ذات عمرش رو روانشناسی کرده، روانشناسی ورزیده و تفلسف کرده، یعنی فلسفه ورزیده و با این زندگی کرده و اصلا دم و دستگاه دانشگاهی رو قبول نداره، به در واقع رشته دانشگاهی نیچه رشته‌ای که بهش میگن کلاسیکس یا شناخت زبان‌های باستانی، شناخت زبان رومی باستان و یونانی باستان. نیچه در واقع یک رشته ای رو تخصصی دنبال کرده که اصطلاحاً بهش میگن فیلالوجی یا فقه و لغت یا تبارشناسی واژه. این که اگه یه واژه بهش بدی میتونه بگه این میرسه اینجا، میرسه اینجا، با زبان‌های مثلا هند اروپایی فلان، بعد میرسه به ریشه لاتینشینه، ریشه یونانیشینه، این دفرم شده از زبان لاتین و و و و. نیچه در واقع یک استاد جهان باستانه و چنانکه خواهیم دید در آینده، نیچه یکی از استادان جهان باستانه که نوع زندگی باستانیان رو هم برای ما تجویز میکنه و مناسب میدونه و به فرهنگ ما، به وضعیت امروزی ما، چه جامعه مدرن غرب، چه وضعیتی که امروز ما توشیم، یعنی کشورهای در حال گذار و توسعه، تحت توسعه، نیچه در واقع به این وضعیت نقد داره و میخواد در واقع ما رو برگردونه به فرهنگ طلایی در واقع یونان باستان. نکته بعد اینه که دوستان ممکنه که بگن خب ما با چه کتابهایی شروع کنیم برای فهم نیچه. من در واقع توصیه نمی کنم کتاب خاصی رو توی ترجمه های فارسی، اگه کتاب انگلیسی می کنیم خب خیلی کار خوب میتونم بهتون معرفی کنم، ولی توصیه نمی کنم. در کتابی که توصیه می کنم یه رمان به اسم وقتی نیچه گریست که در واقع بر اساس زندگی نیچه ساخته شده و اگرچه قدری تخیل درشه ولی به هر حال فکت درش هست، بر اساس واقعیات، بر اساس نیچه است. بنابراین چیز خاصی رو که بگم مثلا تو این کتاب های فارسی خیلی دندانگیرن و اگه کسی بخونه میتونه، کلا من از نگم که اعتقاد دارم کسی با خوندن کتاب های فارسی و ترجمه های فلسفی فارسی نمیتونه وارد عرصه فلسفه بشه، یعنی از دور میتونه فقط قضیه رو ببینه. و در واقع اینجا یه کاری که من میکنم اینه که دائم از واژه های انگلیسی استفاده میکنم که این امیدوارم کسی رو نترسونه، برا فاصله ترجمه فارسی و معنای اون رو توضیح میدم. ببینید کسی خیلی فوبیا داره نسبت به انگلیسی، میتونه در واقع وقتی که لغت انگلیسی رو من میگم گوششو بگیره یا اصلا گوش نده یا عکس دیگه و جای برای در واقع ارعاب نیست، چون مهمه گاهی اوقات ببینیم که اینا چیه، واژه اصلیش چیه، ریشه هاش چیه، ولی این در واقع به بحث ما آسیبی نمیرسونه. نیچه میگرده ریشه های غیر حقیقی حقیقت رو پیدا میکنه. حقیقت، اون چیزی که ما بهش میگیم حقیقت، کجا سرچشمش غیر حقیقیه، ریشه های غیر اخلاقی اخلاق رو پیدا میکنه. یک وضعیتی داریم و در اون وضعیت چیزایی رو اخلاقی میدونیم و چیزایی رو غیر اخلاقی میدونیم، ولی چه دقیقا اون چیزیه که میگرده میگه نگاه کن چیزی که اینجا اخلاقی میدونیم، این پشتوانه غیر اخلاقی پس پشت این نهفته است. و اگرچه نیچه فیلسوف تخلا دادن به کسی نیست، فیلسوف کانسولیشن نیست، اینجور نیست که نیچه رو بخونید مثلا تصور کنید که وضعیت پیدا میکنید شبیه وضعیت روانشناسای پاپ امروز که زندگی خیلی خوبه، به خوب ببینینش، نمیدونم موفقیت برای مردان مثلا متأهل بین 30 تا 40 سال، موفقیت اعتماد به نفس در 2 دقیقه. نیچه اساسا نگاهش با این خودعبلات یک بنگاه اقتصادی تجاری
که خب حد میزنه که الان مدرک 35 تا 40 ساله رو میتونیم فروشی مانوپی بدیم، فروش داشته باشیم، مدیر فروشی و دور هم جمع. این نگاه نیشنیست روانشناسی های تاپ زرد موسه که مسئله که شما میتونید توی مجلات موفقیت پیدا کنید، توی مجلات درست میشه. مثلا که من همیشه میذارم برای در واقع نشون دادن عمق فاجعه اینا اینه که فرض کنیم ما یکی رو بخوایم عروس کنیم ولی دختر از قضا قیافه خیلی زیبایی نداره و پدر مادرش بگن در ضمن دختر ما خیلی خوشگله، در ضمن دختر ما خیلی خوشگله، شبیه وضعیت روانشناسی پاپ. جهان خیلی جای خوبیه، شما هنوز خبر نداریم پس جهان چقدر جای زیبا و خوبیه، چقدر گل هست، خاک هست، هوا هست و چقدر شما راحت میتونید نفس بکشین. نیچه میخواد سویه تراژیک تلخ آزاردهنده جهان رو مثل یه دمل چرکی فشار بده و نشونتون بده و در این اینکه شما این سویه رو دیدید دعوتتون کنه به تنها ارزشی که نیچه در واقع در مجموعه ارزش‌هاش از همه چیز پایه‌ای‌تر و اساسی‌تر می‌دونه و اون ارزش لایف این ایتسلف، زندگی این نفس، خود زندگی، لایف این ایتسلف، زندگی فی نفسه. بعدن راجع به این واژه فی نفسه یه قدری توضیح میدم. اما با تمام اینها نظر من اینه که نیچه دو کار برای آدمی که در واقع جرأت مواجهه با نیچه رو داشته باشه پدید میاره. چرا میگم جرأت مواجهه؟ چون بعد توضیح میدم. یکی این که حتما اگر کسی مثلا افسردگی داره یا آدم خمودیه یا آدم ناراحتیه و نمیدونم احیانا قرصای رنگارنگ رو پزشکار امتحان کرده، مشاوره های رنگارنگ رو امتحان کرده و نتیجه ندیده، حتما توصیه من میکنم که با نیچه مواجه بشه و اگه نیچه نتونست در واقع مشکل این حل کنه احتمالا دیگران خیلی سخت بتونن مشکل این حل کنن. چون نیچه به شما یاد میده چجوری یک روش برای زندگی کردن ارائه میده در حالی که در واقع سانسور نمیکنه سویه های تراژیک و دردآور و رنجآور زندگی رو، در حالی که حس نمیکنه رنج رو در زندگی، در حالی که حس نمیکنه در رنج رو در زندگی. به همین سببه که چون چه آدمیه که جرأت مواجهه با خودش رو داشته. وقتی که فروید یعنی اون روانکاو بزرگ یا پدر سایکوآنالیتیس مدرن نیچه میخونده، وقتی راه یه دفعه نیچه رو میبره میذاره کنار، میگه ترسیدم هر چی که من گفته باشم میخوام بگم و نیچه گفته باشه، هر چی من میخوام بگم. توی جمله ارنست جونز شاگرد فروید از قول فروید نقل میکنه، فروید میگه نیچه یکی از کسانی در جهان، قول فروید اینه، تنها کسی در جهان که واقعا جرأت کرده بود خودش رو بشناسه، واقعا جرأت کرده بود خودش رو بشناسه. چون انسان مثل یه سقف میمونه که درشو که بردارید همه چیز عجیب و غریب، چیزایی که حالا تازه و خوشبو هم توش پیدا میشه، چیزایی که بوی گند میدن، چیزایی که ناخوشایند در برای ما هم توی این سطح آشغالی پیدا میشه. بنابراین نیچه جرأت باز کردن در روان آدمی، ذهن آدمی و سرراست و پر جرأت نگاه کردن توی این ریسایکل بین، توی این سطح آشغال داشته. برای این اساسه که خوندن نیچه به نظرم جرأت میخواد. گاهی اوقات بعضی حرفایی که نیچه میزنه شبیه مثلا تعلیمات جادوگرات به نظر میاد، یعنی نباید همه بلد باشن. هم فرض حالت من به جادوگری اعتقاد ندارم، ولی اگه همه جادوگری بلد باشن خب خیلی در واقع دنیا جای مسخره میشه. چون مثلا ممکنه مثلا فکر کنم تبلت بعد جادوگر کرد بکنه پرنده مثلا یا همین. نادر نیچه باید مراقب بود در خوندنش و جرأتی داشت برای شناخت خودش و دائما باهاش مدت زندگی کرد و شاید در خوندن و بازخوندن و اندیشیدن و باز اندیشیدن نیچه باشه که شما بتونید بیشتر و بیشتر بفهمید حق کلام نیچه چیه. خوندن نیچه یک کاری شبیه کار خانه زنهای خانه‌دار که کار رو هر روز تکرار میکنن و تکرار میکنن و تکرار میکنن. خوندن نیچه چیزی شبیه به این، خوندن چه چیزی شبیه به این نیاز داره همینجور باهاش ور برید، همینجور این عینک روی چشمتون باشه و همینجور در واقع ببینید که نیچه چی میگه. شروع کنم، اگر که عکس رو میبینید شروع کنم با بدیهی ترین چیزی که در نیچه میشه دید، یعنی سیبیل نیچه. خود نیچه یه جا دیگه یه نکته بگم دوستان، چون در واقع اصل شلوغ سوالاتتون رو بذارید آخر کار که اگه دوستان نمیخوان سوالی بکنن برن و من آخر کار روزه مثلا نیم ساعت میشینم و به سوالات یا بحثای نقدای دوستان جواب میدم. اولین نکته اینه نیچه چیزی که میبینی خود نیچه از سیبیلش به عنوان نقاب یاد میکنه. مسک به چه معنی سیبیل نقابه؟ نیچه در واقع کارش اینه که در آدمی نقابهایی که آدمی بر چهره میزنه رو کشف کنه. ما آدمیان اینجور نیست که برهنه و بی‌نقاب با هم دیگه مواجه بشیم، بلکه در مواجهه با هم نقاب‌هایی در طول روز به صورت می‌زنیم، صورتک‌هایی به صورت می‌زنیم. از نظر نیچه بیچاره اون آدمیه که فکر کنه این صورتک ها خودشن، فکر کنه این صورتک ها خودشن. باید من میام در کلاس درس میدم و صورتک یک معلم رو به صورت میدم. تو خونه ها اینجور نیستم، تو اتاق خواب اینجور نیستم، تو اصلا نیچه نمیدونم آدم عادی هم بسیشن. میرم میبینم تو بقالی میبینم مثلا اونجا دیگه زبون نیچه خب کار نمیکنه، جواب نمیده، ممکنه یه نقاب دیگری رو در واقع به چهره بزنم اگه ورزشی داشته باشم. میرم توی ما آدم ها از دوتاشم نقاب به چهره میزنیم. نیچه یکی از تخصصهاش پیدا کردن نقاب هاست و در مورد سیبیل خودش میگه که خب این یه نقابه، به این معنی که هر کس ممکنه نیچه از چهره خودش ناراضی نباشه و هر کس نگاه کنه به صورتش، بیشترین جایی که توجهش بهش جلب میشه فوکال پوینت نیچه، این نقطه ای که مهم برای نیچه بخواه در باشه، این سیبیل هست به شما میگه آقا سیبیل رو در واقع و این نیچه پشت اون سیبیل قایم شده، پشت اون سیبیل قایم شده، توجه شما رو منحرف کرده از جایی دیگه به این سیبیل. البته این یه نقابه، ولی برای میبینیم که چه نقاب های عجیب و غریبی رو نیچه قراره که از چهره آدم برداره، چون نیچه معتقد نیست. مثلا وقتی که من میگم دوست دارم به کسی، دقیقاً معنی حرف من همین باشه که دوست دارم، احتمالاً ممکنه این نقاب باشه و این نقاب باید برداشت ببینید پشتش چیه. شاید پشت این باشه که مثلا چه میدونم من میخوام پولدار شم، شاید پشتش این باشه که نمیدونم من میخوام متمتع شم به لحاظ جنسی. نقاب ها رو برداشتن آشکار کردن چهره حقیقی شما پس پشت یک عالمه نقابی که روی صورتمون. به همین دلیله که به نیچه یکی از فیلسوفای معروف پول ریکورد اسم سه تا فیلسوف رو میذاره استاد سوء زن، masters of suspicion، اساتید سوء زن، یعنی سه کسی که خواب جهان رو آشفته کردن، یعنی سه کسی که توهمات ما رو تا حد زیادی در هم شکوندن. پول ریکورد به این ستن میگه اساتید سوء زن، که اون ستن یکی فرویده، یکی نیچه است و یکی مارکسه. نیچه که اصلا فروید، چون فروید بعد از نیچه است، ولی با مارکس اصلا رابطه خوبی نداره. مارکسیزم رو میزنه و ما نقضای نیچه به مارکسیزم رو اینجا خواهیم دید. ولی میشه گفت ریشه های روانکاوی فرویدی رو توی نیچه میشه براحتی پیدا کرد. حرفایی که بدون اینکه مریض داشته باشه یا مثلا کلینیک داشته باشه یا هر چیز دیگه‌ای در واقع اونجا موجوده. یکم از زندگی نیچه بگم و یک خورده راجع به شایعاتی که پیرامون نیچه وجود داره بگم. زندگی نیچه جدن یه زندگی خیلی خسته کننده است، یعنی چقدر جالبی را داشته باشه که آدم مثلا برجسته کنه بگه این قسمت زندگی نیچه خیلی جالبه، اگه شما نشنوید حسابی مغبون میشین. زندگی در واقع جنسی موفقی هیچ وقت نداشته، حتی احتمال میدن هیچ وقت رابطه جنسی با کسی نداشته باشه. میدونیم با خانومی دو سه ماه دوست بوده که یکی از اعجوبه های فرهنگ غرب اون خانم به اسم لو سلومه، جالبه بدونید این لو سلومه بعدها مشهوره فروید میشه و بعدها مشهوره یک شاعر خیلی بزرگ آلمانی به اسم فیکه میشه، ریلته معروف اگه شنیده باشید. و در واقع یه فیلسوف دیگه که رقیب مشخص عشقی نیچه است و توی این قاب تصویرم میتونید ببینید، پول ری R.E. پول ری که در واقع مشخصا همون موقعی که نیچه از طریق پول ری با خانم سلومه آشنا میشه خودش هم درگیر عشقی سلومه بوده و اینا قرار میدارن که برن توی خونه ستایی زندگی کنن، دور از همه جا، حالا یه جور خاص از دشمنی داشته باشن. منتها اتفاقی که میفته اینه که خواهر نیچه الیزابت بیرام نیچه رو میشه سالومه میزنه و در واقع آخرین صحنه اینه که نیچه اومد ایستگاه قطار رو میبینه، اداره تو داره چمدون بدن سوار قطار میشن و در واقع از اونجا دور میشن، شبیه فیلم کازابلانکا و اتفاقی که سر بوگار مثلا میفته دقیقا شما میتونید تو این تریسام نیچه ای داشته باشید. قرار بود بکنن نه کردن دیگه، اون عشق خیلی خیلی در واقع کوتاهی بود و نیچه نبوده، نیچه نتونست اون عشق رو به سامان برسونه. ما امروز دقیقا میخواییم راجع به همین نگاه نیچه در واقع به زنها حرف بزنیم. عکسی که میبینید در واقع لوسالومه، ببینید لوسالومه معروف بوده که خیلی هم زن زیبایی بوده، هرچند تو این عکس دقیقا هم آدم زیبایی مشاهده، ولی در واقع اون
پشت با یه اقتدار شلاق بدن نیچه و بره اون جلو و این وقتی معنی میده که شما جمله ای رو از نیچه به یاد بیارید در کتاب چنین گفت زرتشت که امروز راجبش حرف میزنم، به سراغ زنان میروید تازیانه را دون فرکت دوید تازیانه را فراموش نکنید. برای این عکس میتونید ببینید که در واقع اتفاقی که نیچه ازش حرف میزنه که برای به سراغ زنان میرید با تازیانه باید برید دقیقا اتفاق برعکس وجود داره، یعنی اتفاق واقعیه، دقیقا اتفاق برعکس وجود داره، یعنی لوسالومه پشت با شلاق ایستاده و در واقع این دوتا دقیقا مثل برده های لوسالومه. ما راجع به این جمله خورده امروز صحبت میکنیم. یکی دقیقا آفرین از بگاری دقیقا یک استایلی داره نیچه در نوشتار که در واقع اصطلاحا به این میگن در زبان انگلیسی افوریزم. افوریزم به معنای گزینگویی. در واقع نیچه به جای اینکه از اون روش‌های معهود آکادمی استفاده کنه، مقاله‌هایی با کلید واژه، با مقدمه، با نتیجه و از این جور حرفا، یک سری جمله میگه معمولاً، هرچند مقاله هم داره منتظر اون معنای متداول دانشگاهی ایسه داره، یک سری جمله داره که این جمله‌ها جمله‌های خیلی پرمغز و عجیب و غریب و با هم دیگه تو اینترنت چندین تا از این جمله‌ها رو می‌خونیم در واقع و شرح می‌کنیم. شرح هر کدومش خیلی کار سختیه. مثلا اون چیزی که منو نکشه قوی ترم میکنه، یکی از کلید واژه، یکی از اخوریم های نیچه، یکی از گزینگویی های نیچه که من راجبه صحبت خواهیم کرد، یا های گزینگویی که گفتم به سراغ زنان میروید تازیانه رو فراموش نکنید یا حرف دیگه. نکته که وجود داره اینه که در این روش گزینگویی نیچه تعمدن این روش افوریستیک اپروچ، رویکرد گزینگویانه به نوشتار رو انتخاب میکنه و دلیل سادهش هم اینه که دلش نمیخواد به قواعد بازی آکادمی تن بده. اینجور نیست که حقیقت جایی قایم شده و فقط با روش آکادمی میشه سراغش رفت، با مقاله‌ای با کلید واژه و نمیدونم مقدمه و مؤخره و بازی و نمیدونم ساپورتر و اینجور حرفا بشه شکارش کرد. یک دوستی یه بار سر یکی از کلاس‌های دانشگاه از من پرسید که خب این روش چه برتری بر روش دانشگاهی داره؟ من این جوابی به بداهه براش در نظر گرفتم که چیاله به شرط با شما در میگذارم. گفتم فرقش اینه، ما الان میریم سر کوچه بهبالی مثلا چه میدونم رو به گوجه مارک چیزی به خرید نوشته، پایان نامه موجود است، مقاله دانشگاهی موجود است، ولی من تازه جایی ندیدم بگه افوریزم نیچه‌ای موجود است، چون خیلی کار خلاق و دشوار و سختیه. ساده نیست شما یه همچه افوریزم جملات افوریستیکی بگی، شما راجبه یک جملهش، فقط راجبه یک جملهش یک جلسه صحبت کنم اینجا به اون جمله اینه God is dead، خدا مرده. این سخته، این مثل اونا نیست که کپی پیستش کرد، یه قالب نیست که تو شما با فرمون کلمه بردارید برید و در واقع کار تمام بشه. خب شروع کنم به شایعاتی که اومده نیچه بوده. آیا نیچه دیوانه بوده؟ بستگی داره دیوانگی رو چی معنا کنید. بعضی مدخل نیچه کل زندگیش دیوانه بوده. البته این روزا اینقدر واژه دیوانگی موسع شده، گشاد و باز و گسترده شده که شاید بشه به نیچه هم گفت دیوانه بوده، به این معنا که مثلا مولانا میرفته سر بازار مسگرا، مسگرا تق پایین در واقع چکش ها داشتن، مس میکوبی در این وای میساده 10 دقیقه نیم ساعت اونجا میرفتیده. با تصور ما از دنیای مدرن اگر این اتفاق در بازار مسگرا امروز بیفته حتما آمبولانس میاد مولانا جمع هر آدم یک کنترلر جمع میکنه دیگه. بنابراین با این نگاه کنید، فقط مولانا که خودش اعتراف میکرده به دیوانگی، گمان به هر ماهی سه روز ای صنم، بیگمان باید که دیوانه شدم. هر ماه سه روز، تازه هر ماه سه روز، البته چنان که از گزارشش برمیاد هر ماه هر روز دیوانه بوده. با سر ماه شد نوبت دیوانگی، آه که سودی نکرد دانش بسیار من. خیلی زیاد داره مولانا که از دیوانگی میگه به این معنا. یا مثلا بعضی از شارحین به خصوص انگلیسی ها، انگلیسی ها خیلی با نیچه بدن، بعدن میدونید دلیلشو، به خاطر که نیچه هیچ کدوم از قواعد فلسفیدن در سنت انگلیسی رو قبول نداره، میریزه دور. منطق که همیشه تفکر فلسفی باید ازش پیروی کنه، به این گزینگویی از نیچه نگاه کنید، منطق از کجا آمده است؟ از بی‌منطقی کف بسته. یعنی فلسفه جای آدم های عاقله، آدم های عاقل در حال تفلسف کنن، آدم چیگونه نمیتونه تفلسف کنن. یک دلیلی که میارن اینه، یک کتاب داره نیچه به اسم آنک انسان اسی هومو که بعضی از بنده این کتاب رو با هم دیگه خواهیم خوند، و اونجا در واقع نیچه بحث میکنه از این که عنوان یکی از مقالاتش اینه Why I am so clever، چرا اینقدر باهوشم؟ Why I am so wise، چرا اینقدر خیرمندم؟ Why do I write such excellent books. چرا یه همچی کتابای محشری می نویسن؟ برای تو اینا توضیح میده که چرا باهوشه، چرا خردمنده، چرا یه همچی کتابای محشری می نویسه. و البته اینا رو میشه هفته بعد دیوانگی کرد، در حالی که به هیچ وجه نمیشه، چون نیچه معتقده فروتنی در بسیاری زمینه ها بدن خواهیم دید. یک کار اساسا غیر اخلاقی و کاذب و دروغینه. و نیچه آدمی نیست، نیچه که تا امروز برای قرن خواهد داریم بهش حرف میزنیم آدمی نیست که اگر آدمای فروتن در جریان نه من مزخرف مینویسم. واقعا نیچه آدم باهوشیه، آدم خردمندیه، آدم در واقع داناییه و اینو گاهی اوقات به زبان خودش میگه، کاری که همه شاعران میکنن. مگه حافظ از خودش تعریف نمیکنه؟ حجاز و شام گرفتی به شعر خوش حافظ، حجاز و شام رو که گرفتی با شعرات، بیا که نوبت تبریز و وقت بغداد است، اونجا رو میخوایم بگیریم. در واقع این یه جور طنز توشه، یعنی اون لحظه در اینه که داری میگی چرا من انقدر باهوشم، لحظه نظر داری زیرا خود رو میزنی و یه جوری خود رو ریشخند میکنی. معنیش همه چی نیست که چرا من انقدر باهوشم، یه مدارش هم داره، یعنی یه نگاه درستی که داره از خودش در این حال تعریف میکنه، ولی تر این تعریفه یه ریشخند هم هست. نکته بعدی که در واقع دوست داشتم با اتون در میون بذارم اینه که ما گاهی اوقات در جهان مدرن انقدر مفهوم جنون رو براد میکنیم، باز میکنیم، موسع میکنیم که بخش وسیعی از آدم ها تو داره این جنون قرار میگیرن. یه بخشش اقتصادیه، یه بخشش کارخانه های داروسازیه، یه بخشش دستگاهی مثل دستگاه پزشکی که تا یه ذره دلت چه استوجه خودت افسرده ای باید سیتالوپرام بخوری چون سیتالوپرام باید خوش کنه، یه بخشش اینجا. ولی تمام قصه این نیست. شما تصور کنید آدمی رو که امروز توی خیابون راه بره و کوچه باقی بخونه، دلش گرفته حالا از سر زیر آغاز، همه ما میدیم دیوونه. آدمی رو تصور کنید که برکت که میریسه سالم ترین و ساده ترین کار در دنیا رو انجام بده، اون یک طرف مقابل رو بدوسته، ببینید چقدر دایره جنون رو گسترده کردیم به لطف تکنولوژی مدیکال و روانشناسی مدرن، چقدر دایره جنون باز شده. و بعد شاگرد نیچه، عده شاگرد که میگم یعنی کسی که سر کلاساش میرفت، یعنی کسی که زیاد تاثیر گرفته، میشل فوکوه که در واقع میپردازه و تاریخ جنون رو میریزه و نشون میده که چجوری جنون در طول تاریخ متفاوت تعریف شده، چجوری ناظر به قدرت تعریف شده، چجوری اون چیزی که بهش میگن جنون در حق مطلب جنون نیست و چیزهای دیگه. اما حقیقت اینه که در 10 سال آخر زندگیش نیچه یه اتفاقی براش افتاد که واقعا دیوانه شد. یک روز که داشت در خیابان‌های آلمان میرفت، یک کارتیچی رو میبینه که داره عصر رو به شدت شلاق میزنه و نیچه گریه کنان میاد، این عصر رو تو آغوش میگیره، انقدر گریه میکنه که از گوش میره و از اون به بعد کلاپس روانی نیچه شروع میشه. برای دوستاش نامه های عجیب و غریب مینویسه، برای یکی از دوستاش نامه ای مینویسه که با این سر شروع میشه. من بین خدایی و این که استاد دانشگاه بازل باشم میخوام گزینه دوم انتخاب کنم. انگار مثلا دو تا گزینه باشه، یه خدا باشه یه استاد دانشگاه بازل باشه. دوستاش میفهمن که خب یه اختلال روانی به وجود اومده، میان میکر جمع میکنن و در واقع سالهای آخر عمرش چند ماه با مادرش میگذرونه. بعد که مادرش فوت میشه، خواهرش الیزابت، خواهر کذا که خدمتتون گفتم، میچاره میبره خونهشون و تبدیلش میکنه به اکسیبیشن. ملت میاد بلر مارش شروع میکنه سیبلاش، ملت میاد نیچه از نیچه که میدونی رواله این نشون میده نیچه رو به این اون و در واقع نیچه نشسته اونجا بیهوش و توی زندگی گیاهی اینجوری افتاده و در واقع و باز یه دیگه یکی از نیچه میدونه نمیشه دیمانه سفلیس داشت. خیلی عجیب آدمی که احتمالا با هیچ کسی زندگیش رابطه جنسی نداشته چجوری بیماری سفلیس داشته. گمان زنی هایی هست، بعضی میگن از پدرش گرفته، گمان زنی هایی دیگه هست، ولی به هر حال این هم قطعیه که بیماری سفلیس داشت. سوال بعد اینه که آیا نیچه گی بود؟ چرا که تهمت‌زنهای انگلیسی نیچه به نیچه میگن؟ نیچه هم جنس باز نگه. اصلا نیچه کتاب داره The Gay Science، منتها این گی با اون گی فرق میکنه. اینه توشن حکمت شادان، حکمت آدم های شاد که بعد رو بهش حرف میزنیم. بنابراین خیلی بعیده که نیچه گی بوده باشه. شواهدی که میارن اینه که مثلا یه بار نیچه رفته یکی مادرش رو بخونه و این استاده اونجا به جای اینکه کارش انجام بده پیانو زده و بی توجه به محیط اطراف بنظرم. خب این دلیل نمیشه به نظر من که یه آدم گی باشه. خب این چیز از ندونم خونه خوشش نیاد، نمیتونیم با قطعیت در واقع چیزی رو بگیم و خبر نداریم از هیچ رابطه‌ای بین نیچه و مرد دیگری که از یه حدی بیشتر نزدیک شده باشه با هم دیگه. سوال بعد اینه که آیا نیچه ضد مسیحه و با مسیحیت بده؟ اگه منظور از مسیحیت شخص مسیحه، نیچه با شخص مسیح مشکلی نداره و خیلی دوستش داره، منظور با اون چیزی که بعدها ما تحت عنوان مسیحیت میشناسیم، یعنی دم و دستگاه مسیحیت در جهان غرب، حتما با این مخالفه و چپ و راست رو نقد میکنه. یکی از چیزایی که ما تو این جلسه بعد نگاه کنیم اینه که نیچه چجوری مسیحیت رو نقد میکنه. یه شیرین ترین قسمت های نیچه انتقالاتیه که به مسیحیت داره و این خیلی 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 انتقالات جدی است که با هم دیگه حتما بررسیش خواهیم کرد. نیچه انتیسمیتیکه. میدونید انتیسمیتیک یعنی کسی که در واقع معتقده که یهودیان در واقع باید کشته بشن و نمیدونم حذف بشن و پاسخ اینه که به هیچ وجه، به هیچ وجه اگر کسانی دوست داشتن از محیط آکادمیک نیچه رو حذف کنن به این جور که نیچه یهودی ستیز بوده، ما امروز این رو به خوبی میدونیم که نیچه یهودی ستیز نیست. چرا یهودی ستیز نیست؟ نیچه با دوستش واگنر، واگنر معروف موزیسین که مدت نیچه کشته مردش بود و عاشق و شیفته هم بودن قد رابطه میکنه، دقیقاً به همین دلیل که واگنر ضد یهودی بوده. نیچه با الیزابت خواهرش قطع رابطه میکنه، نه به این خاطر که رابطهشون رو با سالومه به هم زده، بلکه به این خاطر که شوهر میکنه الیزابت که شوهر آنتیسمیتیسته، ضد یهوده، یهود ستیزه. و اساسا نیچه بین یهودیت و مسیحیت فرقی نمیبینه که بخواد دعوا بینشون راه بندازه. خود نیچه میگه مسیح هم یهودی بود، یهودیت هم یک شعبه مسیحیت، مسیحیت هم یک شعبه یهودیته. بنابراین نقدایی که به مسیحیت میکنه در واقع به کل ادیان عبری، یعنی مسیحیت، یهودیت، اسلام، جود، کریستیانیتی به اضافه اسلامی تردیشن، به کل این پکیج در واقع این نقطه جاری و ساریه. آیا نیچه نازی بوده؟ این دیگه پاسخش مسلمه که خیر، چون 1919 تازه حزب نازی تشکیل میشه، 1900 نیچه فوت میشه، اصلا خبر نداشته که همچین حزب وجود داشته. و بعد 1933 تازه هیتلر به قدرت میرسه. یعنی خیلی فاصله وجود داره بین در واقع اتفاقاتی که نازی ایجاد در تحت عنوان خود کاست یا یهودی سودان و زمان زندگی نیچه. البته سربازان قیصر به عنوان کتاب سوی جیبی معمولاً کتاب‌های نیچه رو با خودشون حمل می‌کردن. باز باید که انگلیسی بطینت باشیم که در واقع بخوایم بگیم این دلیل بر نازیست بودن نیچه است. نه، نیچه یه نویسنده خیلی خوشنست رو خیلی خوشنویس آلمانی زبانه که به طب خب آدم ها دوست داشتن در واقع کتابشون رو داشته باشن. یه عکس هم وجود داره، اینم ببینیم با هم دیگه. عکسیه که وقتی هیتلر در واقع جای زل زده به هیتلر، خیلی دوست داشته البته نیچه رو، ولی نووی مثلا یه کسی چرخ اختراع کرده، بعد یه کسی هم ممکنه با این ماشینی که اختراع شده بره عملیات انتحاری انجام بده، دلیل نمیشه که اینم کسی که چرخ اختراع کرده. ببینید عکسی رو که زل زده به یه باس، به یه مجسمه نیمتنه از نیچه با اون قیافه عجیب و غریب هیتلر که در واقع زل زده به این. حالا چی میخوام بگم اینه، عنوان بحث امروز من نیچه و مسئله زن هاست. نیچه معروف به زن ستیزی، نیچه معروفه که با زن ها اصلا رابطه خوبی نداره. دیدیم فقط یک معشوق داشت، اون معشوق هم مدت کوتاهی بعد ارتباطشون با هم دیگه قطع شد. نیچه آدم زن ها نیست، منتها حرف خیلی عمیق‌تر از اینه. نیچه با فمینیست ها بده، منتها حرف خیلی عمیق‌تر از اینه. یه جا در مورد زن ها شروع میکنه لطیفه گفتن با همون رابطه گزینگویی. جامعه سیاه و سکوف برازنده هر زنی، چه اسم و رسمی، چه قد و قامتی، چه مردی، کاش مال من بود. زنه میگه وقتی مرد به زانو در می آید خستگی دیرینه در می شود. باز زنه میگه که خستگی من در می رو وقتی که مرد، یا جمله مردی که گفتم به سراغ زنان می روید تازیانه رو فراموش نکنید و این رو کاش بذارید. چون مسئله نیچه و نگاه نیچه به زنان نگاه عجیب و خیلی عمیقه، بحث امروزم رو در واقع با این شروع کنم که ارتباط نیچه با مسئله فمینیسم چیه؟ و اصلا فمینیسم چیه؟ نیچه چجوری نگاه میکرده به فمینیسم؟ شما میدونید که در غرب در دوران مدرن جنبشی به وجود اومد تحت عنوان فمینیسم، که این جنبش مدعی بود که در واقع ما میخواییم حقوق از دست رفته زنها رو بهشون برگردونیم. زنها در طول تاریخ تحت ستم بودن و ظلم بهشون شده، الان وقتشه که در واقع حقشون گرفته بشه. نمونه های بارز و آشکاری برای این وجود داره. بذارید در واقع یک قدر راجع به مسئله فمینیسم حرف بزنم، یک قدر راجع به ریشه های تاریخی مسئله فمینیسم حرف بزنم. اون موقع که هنوز سوپرمارکتی نبوده، هنوز نمیدونم فست‌فود های مدرن به وجود نیامده بودن، یک تقسیم کار میان زنان و مردان صورت میگرفته. دوستان به این چیزی که این بحثی که الان میکنم اصطلاحا در رشته ای از روانشناسی که میگن evolutionary psychology یا روانشناسی تکاملی،
یعنی بررسی میکنه ببینه انسان چیزی تکامل پیدا کرده، برای تو این تکاملی که پیدا کرده روان اون رو گمانه زنی میکنه. چیزی که میخوام بگم اینه، اون موقع تقسیم کار به این نحو بوده که چون بچه‌هایی که به دنیا میومدن در یک خانواده مرگ و میر درشون خیلی زیاد بوده، به این دلیل مادر مجبور بوده زاد و ولد زیاد تر از حد لازم انجام بده. که اگر مثلا بچه مثلا 15 تا بچه داریم، 10 تاش هم مرد، 5 تاش بالاخره بقا پیدا میکنه. و اگه شما همین الان هم به مادر بزرگای ما نگاه کنید، مثلا مادر بزرگ مادر مادری من فکر کنم چیزی مثلا 10 تا بچه داشته، یا مادر پدری من 7 8 تا باشه، شما شمردن شدن در برابر از بوتله ما فرقی زیاد از آخر زیادتر از ماهی تک فرزندی و یه دونه بچه اون بیشتر زیادی حد اکثر دیگه بشه دو تا. چرا؟ چون این زن در واقع در اون موقع میدونسته که بخشی از بچه‌هاش جان به دست نخواهند بود. حالا اتفاقی که میفته اینه که زنان رسالت مهمی پیدا میکنند و اون زاد و ولده. زنان میتونن بر اساس فیزیولوژیشون آبستن بشن، بنابراین خونه میشه مال زنا که توش بخوابن، استراحت کنن، یا بچه به دنیا بیارن. اما مردان که نیازی به این کار ندارن میتونن از خونه برن بیرون، برن وارد بیشه و دشت و تا دنیای مدرن خیابان و کارخانه بشن و کارزایی کنن. از اینجا یک اسطوره شکل میگیره و اون اسطوره اینه که جای حقه و دقیق زنان در خانه و جای حقه و دقیق مردان در کارخانه است، مثلا در خیابانه. فمینیست ها اومدن این اسطوره رو به هم بزنن. میگن چی؟ میگن وقتی که اون زاد و ولد دیگه موضوعیت نداره، اون زاد و ولد دیگه موضوعیت نداره، بنابراین دیگه موضوعیت نداره که زنها فقط توی خونه باشن، دیگه موضوعیت نداره که زنها فقط توی خونه باشن. و این حرف بدی نیست اینجا. من باید این دارم چه با این و اینجاش مخالف باشه که زنها مثلا اگه دلشون خواهد برن توی کارخونه کار کنن، برن توی کارخونه کار کنن. این در مناسبات فرهنگی اجتماعی ما این نگاه تبعیض‌آمیزی که ریشه های روانشناختیش اینجاست خودش رو یک جاهایی بروز میده. اگه دلتون خواسته کنید در واقع این تبعیض کجاست، کافیه که بگردید دنبالش دور و بر ما ریخته. کتابای درسی ما میتونید پیدا کنید به هر جای دیگه. مثلا توی کتابای درسی ما شما میخونید بابا آب داد، چرا نمیخونید مادر شیر داد؟ چون از لحظه اول قرار ما برینه، قرار ما برینه که یک شخصیت مرکزی در خانه وجود داره به اسم پدر و یه منطقه خیلی اساسی وجود داره که مایه حیات به اسم آب و پدره که داره این سرچشمه رو تامین میکنه. از لحظه اول به شما آموزش داده میشه که جهان رو در قالب یک سری زوج مرتب order pair، دوستان زوج مرتب یعنی زوجهایی که این شکلی هست، مؤلفه اولشون x، مؤلفه دومشون y، منتها زوج مرتب x y مساوی نیست با زوج مرتب y x، چون تاثیرش مهمه. زوج مرتب مرتبه یعنی زوج مرتب x y، یعنی این x اوله، این y دومه، این y اولویت دومه، اون اوله. یه سلسله مراتب، یه هایرارکی اونجاست. تو این سلسله مراتب ما اینجوری جهان رو می‌بینیم، این بیشک مرده، این زنه، این پدره، این مادره و و و زوج مرتبی که بر اساس این ما یکی رو دارای شأن و رتبه بالاتری در طول تاریخ میدونستیم، یکی رو دارای شأن و رتبه بالاتری میدونستیم. فحش دادن چیز بدی، هیچ آدمی دلش نمیخواد فحش بخوره. من بعید میدونم آدم این آدم سالمی دلش بخواد رو من میخوام روزی خورد. ولی شما به فحش ها نگاه کنید، به سایکولوژی فحش ها، مادر فلان، خواهر فلان، نمیدونم چه میگیم، پدر فلان فلان، خیلی خوشاینده. اگه خوشاینده چرا جای مادر؟ این نگاه از یه جایی میاد، این نگاه از یه جایی میاد، این نگاه از همون سیر تاریخی میاد که فرنگوز توی زبان، زبان نرمال خانه سلطه در زبان خودشو بروز میده، خودشو متجلی میکنه، خودشو محقق میکنه. اگر تو داشت اینجا باشه، یه شغل اینجا باشه، دو تا آدم ایکس و ایگر هم اینجا، این یکی با یه کروموزوم مذکر، این یکی با یه کروموزوم مؤنث، هر دو منتها در شرایط برابر. تا همین الان شما میبینید که مشرف مسلمان مرده خیلی شانس بیشتری برای گرفتن شغل داره. یه اگه زن شغل رو بگیره، خب احتمال داره تو شرایط توقعات دیگه ازش بره. چرا اینجوریه؟ چرا من برای شغل چرا اصلا اینا باید برابر باشن؟ یه سوال اساسی، چرا اینا باید برابر باشن؟ حتما برابری به این معنی سطحی و ظاهری البته مثلا نیست، منتها شکوفایی من در گروه شکوفایی مسلمه. یعنی اگر در این جامعه، اگر تو این کلاس همه آدم ها شکوفاتر بودن، من هم شکوفاتر خواهم شد، چون ما همه
اعضای یک پیکریم، هممون انگار تکه های یک بدن به هم متصلیم. اینجور نیست که اگه دست من درد بگیره من بگم این دست خودش مربوطه جناب سر، تو کاری نداشته باش. هممون اعضای یک پیکریم، بنابراین شکوفایی من در جلوی شکوفایی کل جامعه ایه که من درش زندگی میکنم. اگه من در این جامعه فقیر و بدبخت و بیچیز و ندار زندگی کنم، من هم کمتر شکوفا خواهم شد. پس چه خوبه که زنها هم شکوفا بشن. اگه قرار زنها شکوفا بشن، پس چه خوبه که موقعیت شغلی که زنه داره با موقعیت شغلی که من دارم برابر باشه. باز هم فکر کنم این جایی که انقدر داشته باشه یا بحث داشته باشه که موقعیت شغلی باید برابر باشه. هر چی که فمینیستا میزنن بخوام بگم، من میگم چرا فوش میده به فمینیستا، چرا یه دو روز در بدید در باش باش با خودمون قرار داره حرف میزنه وقتی بعدو بیرا راه میندازه، وقتی بهشون بعدو بیرا میگه. برید سراغ داروسازی. یه چیز خیلی ساده، فارماسوتیکال. در داروسازی شما یه بروشور میتونید روی هر دارویی ببینید که زیر نوشته ساید افکت ها. یعنی میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که نمونه های آزمایشی که این ساید افکت ها رو تعیین کرده، نمونه های آزمایشی مرد بودن و این ساید افکت، این دارو روی زنها ساید افکت هایی برای تو بروشور معمولا قابل شناسایی نیست. خیلی ساده، یه جایی یه کسی دیگه درجه دو شناخته شده، یه جایی یه کسی دیگه به حاشیه رفته. اون چیزی که اصطلاحاً در ادبیات بحث بهش میگیم یه کسی دیگه درگیر پاتریارکی شده، پدرسالاری. یعنی مرکز درآمد خونه، در خانه پدره، یعنی بابا نانداد یا آبداد. بنابراین اون کسی که میگه کی، چه، کجا، راجع به چی حرف بزنه، این آدم پدره. خیلی ساده، این آدم اون مرکز هست، این آدم اون مرکز دایره هست. نکته که میخوام بگم اینه، این پاتریارکی شما رو وادار میکنه، گفتم جهان رو در یک سری زوجهای مرتب ببینید که این زوجهای مرتب از اساس ساختگیه. مثلا وقتی که بحث مرد و زن میشه اینجا اینم میاد، عقل، احساس. این عقل چیز خوبیه از نظر فیلسوفان، ما بعدا میبینیم که نیچه دقیقاً روی سخنش با هم میده و چه نقدا داره به این عقل چیز خوبیه، امر مردانه، مسکولین، مال مردهاست. و این احساس که چیزیه خوب، احساس دیگه، عاطفه دیگه، این مال زنان، چیز بده. اون وره معمولا چیز خوبه، این وره با یه بار ارزش گذاری. یا مثلا این خوب ضعیفه، این قویه، برعکس هم این قویه، این ضعیفه. سره کشتی که این در چه چیزی اون ضعیف این قویه تو کلی میگیم مثلا همین که این باردار میشه و میتونه نوک ما بچه رو تو شکمش هم کنه، این نشونه قدرت اونه و تو این قدرت رو نداره. بگذاره اون برای قویه، اون ضعیفه، این نمیدونم. میبینید این زوجهای مرتبی که شما در قالب جهان رو میبینید، کار فمینیست ها این بود که بیان بگن آقا این زوجهای مرتب رو بخواهیم بزنیم به هم، این زوج میخواد این ایکس وای رو بزنیم وای ایکس، یا اصلا نه زوج مرتبی نباشه، سلسله مراتبی نباشه. یه تا شما میخواستم بکنن وای ایکس، یعنی میگن زرا سلسله پیدا کنن، یا چرا این زوج مرتب اصلا بریم دور از داستان. کار اینا این بود و شما میتونید باز اینو همه جا ببینید توی داستانهای متعارفی که میخونید. مثلا این مجموعه داستان در ادبیات غرب وجود داره به اسم داستان پریان، فری تیل، به سای سیندرلا، نمیدونم هفت کوتوله، دیوار افته، اینجور قصه‌های اینجور رو اگه دیده باشید، مال همین فری تیل، مال برادران گریمه که قرن هفت قبل از میلاد نوشته شده. توی اینا معمولا ساختار اینجوریه، یه دختر خوب وجود داره که این دختر خوبه، اینجا باز دوباره مثلا باید زیبا باشه که چون اگه زشت باشه که نمیتونه دختر، این دختر خوب باید زیبا باشه و در واقع باید هر ظلمی که بهش میشه مثل سیندرلا با آغوش باز بگی که چقدر این ظلم ها خوبه، چقدر اصلا وضعیت چقدر عالیه، هیچ چیزی وجود نداره. بعد یه دونه اینجا باز حالا یا یه آدم یا یه زن بد وجود داره، مثلا تو سیندرلا مادر و خواهرها، یا یه جادوگر بد وجود داره، مثلا تو اخوتو اون نمیدونم زیبای گفتم اینا، یه دیگه کوین بد، یه ملشت کوین وجود داره که این ملشت کوینه که داره دائما به این بدی میکنه و این هیچ کاری نمیتونه بیچاره بکنه تا اینکه یه پرنس مرد خوشتیپ پیدا میشه، سوار اسب سفید میاد و این زن رو نجات میده و این زن رها میشه. در واقع این ساختار از این قبر میره که مرد است که اکت میکنه، مرد است که میتونه نجات بده، منجی مرد است، منجی مونه. به همین دلیله که مثلا تا سنهای بالا میبینید دختران رو مثلا میبینید تو در
خونه افتادن همه چیز تو شکل ازدواج میمونه، یعنی چیز موضوع دیگه سوژه دیگه برای فکر کردن وجود نداره. همینجور تو چون این از بچگی کاشته شده توی این ایمپلنت شده توی این که اینجوری دنیا رو ببین. منجی باید بیاد به تو نشون بده تو اکتیو نیستی، تو پسیوی، تو کنشگر نیستی، تو کنش‌پذیری. رفته رفته با دغدغه‌های رنسانسی در دنیای مدرن زنها تبدیل شدن به موجوداتی که بذارید اینو از منظر دوربین بگم. چون دیگه میخواد نقاشی کنه در خونواستا هرگز به ذهنش متبادر نمیشد که یه زن زیبا مثلا توی محله ما وجود داره، من اینو میکنم مدل، من این زن رو میکشم و این میشه یه قاب نقاشی. چرا؟ چون این قاب نه موزه ازش قبول میکرد، نه نمایشگاه، نه کلیسا، هیچ چی قابی رو ما چه وقت زدن و عرض شما چه شکلی تصویر میخوایی نشون بدی؟ تصویر باشکوه در نقاشی ها تو میتونی مریم مقدس رو نشون بدی، تو میتونی مریم مقدس رو نشون بدی با بچهش، با بیبی کرایست. این هم بده فرشتر زن رو نیستم، فرشتر کیوپیدم. حال چون که میخوام بگم اینه، تا مدت ها زنان در قاب تصویر نمی آمدن، مردان می آمدن کم تختر مسیح بوده، رفیقاش افاریون، نمیدونم یوزف، یوحنا، ولی رفته رفته یا این نقاشی که دیگه من به کارت تهمه مختلف انقدر راجع بهش حرف زدم که حالا اونایی که بودن قبلا به کارت شانزی در بزن روی نقطهش میگم مثلا این چیه. ولی در واقع ببینید این نقاشی و نقاشی مال اوج رنسانس در مرکز تصویر افلاطون و ارسطو رو میبینید و توضیحاتی که دارم چرا انگشت اون بالا چه دست این پایینه اون که رو پیدا دو شده کیه. ولی چیزی میخوام بگم اینه، ببینید یک کلوب مردانه این قرار بوده جمعیتی از متفکرهای باستانی رو نشون بده، ولی من رضای خدا چرا توی این یه دونه زن وجود نداره؟ به خاطر اینکه کار این فکر کردن نیست، کار این اینا رو که تو تاریخ فکر خودشون متبرج کنه، کار این گذران را همان به انتخابن و شیران و نرگاین کار این چون دیگه این داره برای چی دیگه ده. در این کلوب مردانه شما خبری نمیگیرید در مدرسه آتن استاد را قائل، خبری نمیگیرید در واقع از زن. زنان جا ندارن تو قاب تصویر، زنان جا ندارن تو قاب فیلی سران مولانا ها مولانا های دنیای مدرن نیاز نیست من از مولانا حرف بزنم و به شما بگم مولانا به زن میگه اورنگ، نیاز نیست من از خاقانی حرف بزنم و بگم خاقانی وقتی دخترش میمیره یه تصویری داره که چقدر خوب شد مرد، آقا یه اتفاق بدی افتاده بود این به دنیا اومد هزار شکر کردم که مرد. نیاز ندارم بدم سراغ گذشته، نیاز ندارم برم سراغ سعدی رو بگم سعدی میگه سعدی در اون کالا میبینه میگه زن نو کنه دوست هر نوبهار که تقویم پاری نیاید به کار. نیاز نداره، نیاز ندارم به شما بگم تو فردوسی میگم در اون اژدها هر دو در پاک به جهان پاک از این هر دو ناپاک به. نیاز ندارم بگم فردوسی میگم اگه زنان میگفتن میخواستن نزنی بهشون میگفتن زن، میگفتن من زن، نیاز ندارم اینا بگم. در دنیای مدرن بگردید، در رمان اهل رمان که باشید در گتسبی بزرگ بگردید، یه ذره وجود داره این هر روز سعی کنم بشه مثل یکی که شه مثل یکی که تاک کن بس به تزیینی با این برامرش هم دو تا مرد وجود دارن که عاشق و شیفته این تو این رو بگیر افتاده. درست همین ساختار رو برید این گتسبی بزرگ فیتجار بود، همین ساختار رو برید مثلا تو رمان دیگه سلوگر رو پیدا کنید مادام بواری در یه همه وضعیت مادام بواری بده برید همین تو آنراکا آنراکا که اونسای بده بایی همینه. یه ساختاره، یه زیر ساخته، یه دیپ استراکچره که تو رو ساخته ای داره قیافه عوض میکنه. رفت رفته دارم آنش نام دارم هم بخواهد بعد تغییر بدیم، قواهد باقیم تغییر بدیم. مثل انسان ها علاقه من به تبعیض هست، علاقه من به سلطن، من اگه ببینم اینکه رنگ شما فرق میکنه بلا فاصله میخوام سوارش شم، اگه ببینم کسی سرخپوست میخوام نابودش کنم، اگه ببینم کسی دین شما فرق میکنه میخوام یه جوری استثمار و بهره کشی و استعمار سرش در بیارم. ما آدم ها اگه نیچه رو خواهم نگاه کنم حیوانی گونه این نکام یافته حیوانی هستیم، بدن رو جوش حرف میزنم که نیچه با داروین چه ارتباطی داره. بنابراین خیلی خونخواریم، بنابراین خیلی سلطجو اینه که بکنم میتونیم سلطه کنیم. حالا اول از شانس قدرت ما بیشتر بوده اونا رو سلطه کردیم، کاملا محتمل بوده ممکن بود که قدرت اونا بیشتر بشه ما رو سلطه کنم تحت سلطه خود خودشون در بیارم. نکته که وجود داره اینه که زنها بودنش رو میخواییم نمیر بازی رو عوض کنیم. چه کسی گفته فقط مردها حق به رانندگی دارن؟ فکر نکنید نیستی مال جهان باستان نمیدونم، نه من در واقع عموی دارم که همین الان از بچگی من جدا نگی میدونم اگر یک زن پشت ماشین میبینیشه همین جور تو دلش داشت خودشون میخورد که وای دوباره من پشت ماشینه و کل اتفاقاتی که تو خیابون داره میفته از ترافیک از تصادم همین تقصیر این زنا دلم پشت ماشین نشسته بود فقط دقیقا از بچه ای که نره ایزه میگرم چقدر این زنا موجوداتی کردن یعنی خیابون ها رو باید که بعد ترافیکی مواجه کردن یه قرار بدین سوال ماشین نشین مشکل ترافیک هرچه حالا گرفته این نیست حالا گرفته این نیست حالا که اساساً ماشینی که طراحی شده برای راحتی و لاکشری و کامفورت بودن مرد طراحی شده با نگاهی مردانه طراحی شده بنابراین تو این بحثی نیست تو این بحثی نیست که زنها باید شکوفا بشن بنابراین باید این سری حقوقشون رو به دست بیارن و بنابراین اصلا دعوایی وجود نداره اگه فایده دارو رو مرد سنجیدی رو زنها هم باید به طور مساوی بسنجیدی که بزنید تو این فکر نمی‌کنم من میشه مثلا با این تیکه مخالف باشه که نه آقا حقوق زنا رو بهشون ندیم حقوق زنا رو بهشون ندیم میدونید چرا اینا این حرفا رو میزنن اینا یه بحثی دارن این فمینیستا فمینیستا میگن که کسی زن به دنیا نمیاد بلکه آدم‌ها زن یا مرد میشوند یعنی چی حرف یعنی چی one is not born a woman but becomes a woman آدم زن به دنیا نمیاد ولی زن میشه یک تفکیکی رو اینا میپذیرن بین سکس و جندر سکس دوستان میشه ترجمه کرد به جنسی جنس یه بذارم جنسیت اینو ببرم جنس اینو ترجمه شرچ کرد من تعریف اینا رو بگم جندر یعنی همون شرایطی که من وقتی که به دنیا میام به لحاظ فیزیولوژیکی به لحاظ کروموزوم ها و ظاهر بدنم یا مردم یا میلم یا فیمیلم اما از این که من مردم یا فیمیلم نتیجه نمیشه که مثلا من میتونم کار رو بردارم اون نمیتونه زیر رو بردارم من باید موقع کار استثمار بیشتری بشم اون باید استثمار کمتری بشه من باید نمیتونم نوناور خونه باشم اون باید نوناور غیر خونه باشه هیچی این فقط این تفاوت ظاهریه فقط این تفاوت ساکت ظاهری که راه به هیچ جای دیگری نمیبره بقیه داستان که زنا اینطوری مردا اینطوری زن نجیبش خوبه مرد نمیدونه هر کاری کرد خوبه و و و و بقیه داستان جامعه ساخته اون رو بر ساخته جامعه سوشال کانستراکتد بقیه داستان رو جامعه ساخته با هم روانشناس تکاملی خدمت گفتنی از اولش اینجوری بوده که این بحث خونه بچه دار میشد و نقش به این واگذار شده همینجور اومده جلو بنابراین از نظر اینها کل مناسباتی که یک زن رو گرفته مثلا من برای کسی که رسام برای اینکه بچه ها سامن یک از زن میکشم میمیستم زن میمیستم مرد بعد میگم اینجا میمیستم تو اینجا میمیستم الفک اینجا میمیستم مینیو اینجا میمیستم تیز شیده چه میدونم کل اینها هر چیزی که فکر میکنید زنانه است فمینینه و هر چیزی که فکر میکنید مردانه است مسکولینه کل اینها دیگه ساخته جامعه است و به خاطر همین که تو جوامع مختلف اینا فرق میکنه تو جامعه مختلف و تو زمانهای مختلف فرق میکنه و تو فرهنگهای مختلف فرق میکنه هر دو فمینیست‌ها حرف عجیبی نیست هر دو فمینیست‌ها اینه که زن باید به عنوان شخص شناخته بشه اتفاقی که در رنسانس یواش یواش با اومدن زن توی قاب تصویر میفته زنی که میبینید یه زن فلورانسیه که شوهرش تاجر ابریشمه و به خاطر همین تونسته پول بده و مجاب کنه نقاش رو که پورتری من بکش مونالیسا مونا در زمان ایتالیایی یعنی مای لیدی بانوی من که همون مدانات در واقع مخفف شده این مدانات همین که خانم مداناتی یعنی در واقع مریم مقدس و لیسا هم اسم فامیل این زنه برای اولین باری که زن وارد قاب تصویر نقاشی شده برای اولین بار چیز عجیبی نیست مثلا تا مدت ها دیگه از جنس ها تو قاب نقاشی دیگه از جنس ها جا نداشتن تو کدام فیلم شما میرید ببینید که مثلا شخصیت اولش در سیاه پوست بد قیافه باشه کی میره یه همسی رو نگاه کنه سیاه جا نداره باید یک کسی باشه مرزی من روی این رو کشید من این بروم جا شلخره حالا اتفاق اینه این مونالیزا رو این مونالیزا رو وارد قاب تصویر شده به نوع به لبخند مونالیزا نگاه کنید از توی چشماش شادی میباره اون تا لبخندش جوریه که علنی نیست زن عفیف که با صدای بلند آشکار و اینجوری که نمیخنده که یه لبخند موزیانه مرموز جلکیه در واقع مونالیزا با این تبختر و غروری که نشسته زن رنسانسی، زن فلورانسی رو نشون میده
زن فلورانسی رو نشون میده که این زن فلورانسی تازه وارد قاب تصویر شده و حسابی خوشحاله. میدونید چرا؟ چون قبل از این زن آدم بوده، درسته، یعنی یک نوعی از هوموساپینس ها بوده، ولی پرسن نبوده. یعنی چی پرسن نبوده؟ یعنی تو رمان مثلا تو رمان الکساندر دوما میخونین که داره زنه مثلا با بردش و با همسرش خارج میشه، سر دو در رو میگه شما چند نفرید؟ یک نفر. اون دو تا چیکار کردن؟ یک نفر هستن. همین الان زنگ بزنید مثلا تو اهواز خوزستان خدمتای متعدد، میگه چند بچه دارید؟ میگه یک. میبینی هشت تا بچه قدر میبینی بس داره که اونا رو اتنال نمیشماره، اونا دختر هست. میدونید این در واقع ادامه داره و این زن خوشحاله. لیزا خوشحاله به خاطر اینکه وارد قاب تصویر شده. فکر کنم روزی که اولین سیاه وارد قاب تصویر بشه اونم خوشحال خواهد بود و شد. در سینما، در نقاشی، ما در نقاشی دیدیم با هم دیگه زنان سیاهی رو که وارد قاب تصویر شدن. در فیلم میتونید رجوع کنید به فیلم به رنگ ارغوان نوال آتن بیا The Color of Purple، فیلم مشهور سیبر، و میتونید ببینید شخصیت اولش یک زن سیاه‌پوست زشته، دیگر جنس‌ها نیست، هم جنس‌ها اتفاقا خواب متداول رو ریخته به هم، قراردادهای متداول هنری که فقط باید زنهای خوشگل همچنن یک فلان فلان مرکز تصویر باشن اون هم طبعا ریخته به همینو. پیرمردها پیرزناتشون تو فیلم نبود، اینجا شخصیت اصلی فیلم پیرزن و پیرمرد بد قیافه باشن. رجوع کنید به فیلم امور، یک پیرزن یک پیرمرد شخصیت اول قاب بندی فیلم بر اساس نقاشی. پیش از سینما دعوا سر این بوده که کی اون کی توی این قاب نشون داده بشه. به نظر شما کی توی این قاب نشون داده میشه؟ کسی که قدرت بیشتری داره. ورود یک زن به قاب نقاشی خبر از این میده که در نرسان زنها دارن قدرت میگیرن. تو اینجا کار بکنم کنم نیچه مخالفتی داشته باشه، منطقه نیچه راه گاه و بیگاه، وقت و بی وقت میخواد زنها و فمینیست ها رو بزنه. چرا؟ سوال اینجا چه اتفاقی افتاده؟ بذارید یه خوره دیگه برم جلوی خوره از قاب تصویر رو بزنم برگردم به نیچه. دوباره اگه برید جلو بعد از در واقع مشخصا بعد از رنسانس شما با دوران نقاشی رو بروید که کسانی که سر کارگاه نقاشی من بودن و خوبی میشناسن، یعنی باروک در قرن 17 نقاشی که میبینید اسمش هست جودیت اسلایم هوروفلین. جودیت داره هوروفلین رو میکشه، سلاخی میکنه. توی این باب شما چیز تازه‌ای رو میبینید، زنی، یک زن روسی که رفته در لشکر دشمن در یک جنگ رسوخ پیدا کرده و حالا انقدر دلاور شده و جرأت عکس پیدا کرده که وارد سنگر فرمانده شده و داره بیخ تا بیخ سر فرمانده رو میبره و شما که از روبرو میبینید احساس میکنید هر لحظه این کلمه میفته روبروی پای شما. و جودیت حالا دست از لیزا قدرتمندتره. جودیت دست عکس داره، اون تصور سیندرلای سفید برفی قصار پریانی که گفتم که زن باید منفرد باشه، زن خوب که دست عکس نمیزنه. این تصور توی قاب نقاشی ریخته هم ما با زن جدیدی رو بمونیم. اوکی، فقط بزنید که برسم به این برگردم سراغ نیچه. نیچه در واقع چون پدرش تو 4 سالگی از دست داد به جمع زنا بزرگ شد. چرا باید نیچه از زنها انقدر تنفر داشته باشه؟ اگر داشته باشه ادعایی که انگلیسی ها میکنن یا بعضی ها میکنن من اصلا بهش قائل نیستم که نیچه متنفر بوده از زنها. نیچه یه بار عاشق شده، گفتم عاشق اون آدم عجیب و غریبی که اسمش سالوم هست. یه جمله داره نیچه که امروز در واقع بقیه کلاس به یه معنا شرح این جمله است. این جمله اینه، کوت: وای اگر حقیقت زن بود آن وقت چه؟ What if the truth is a woman? What then? یه تو بعضی ترجمه ها Suppose if truth be a woman, what then? وای اگر حقیقت زن بود. این جمله رو ما امروز با هم دیگه خواهیم دید که عمیقاً خبر میده از نگاه زنان، نگاه مثبت نیچه به زنها و اینکه یه معضل بزرگ رو نیچه حالا میخواد با در واقع گفتن این حل کنه و میخواد با گفتن این حل کنه. در واقع ببینید قصه اینجا زنها وارد مناسبات بیرون میشن، زنها از خانه به خیابان کشیده میشن، زنها از خانه به خیابان کشیده میشن و کار میکنن. همونجوری که یه مرد میتونه تو پیشخونه یه ساندویچی تو پیشخونه مکدونالد کار کنه، هم بگیر داری چند دلار، زنها هم میتونه یه کار خیلی کار پیچیده فکر میکنن باشه که نیاز به خیلی اون پاپ بگیر داری اونقدر دلاره پول خود رو پس بده. زن هم میتونه خیلی کارا رو دادن میتونه خیلی کارهای مهمتر تونسته بکنه. نقاشی که میبینید از نقاش مورد علاقه من نقاش امپرسیونیست ادوارد مانه هست، فقط اشتباه نکنید با مونه که فقط یه او اسمش با این تفاوت داره، به اسم اولیمپیا. اولیمپیا اسم خانومی است که شما توی قاب تصویر میبینید، زن روسپی. اولین باری که در تاریخ نقاشی زن روسپی، حالا مشخصا روسپی، وارد قاب تصویر میشه. حالا دیگه اگه زن در قاب تصویر جایی نداشت، زن روسپی که به طریق آقا مردنی نداره، چون زن روسپی خیلی بهتر از اصلاحاتیه. یه خود به اولیمپیا نگاه کنید تا من بگم چه اتفاقی افتاده، نیچه درد رو کجا میبینه. الان جلوتر میاد فکر کنم صورت اولیمپیا رو بتونیم با هم دیگه ببینیم بهتر. اول یه مورد رو صحبت کنم. زاویه دید ما در نگاه کردن به این نقاشی چنانکه قبل از توضیح دادم هد آن رو در روه و اولیمپیا داره مشخصا به ما نگاه میکنه. من مخاطب به عنوان یکی از مشتری های اولیمپیا، زنی که پشت میبینید در سیاه پوست خدمه خدمتکار اولیمپیا که دستگوری رو که منو با خاطر برای اولیمپیا آوردم رو داره میبره اونجا که معرفی کنه. مثلا میومده مثلا قرار ملاقات داشتیم، نمیخواد قرار ملاقات بگیریم، هر چیزی به نگاه اولیمپیا نگاه کنید. نگاه اولیمپیا یک نگاه از نگاه کنید یه لحظه اون نگاه از زن فلورانسی با همه شادیش رو یادتون بیاد. این نگاه یه نگاه نگاه کنید اون گیز، اون خیره شدن، یه خیره شدن که داره قیمت برانگار میکنه، داره مزنده میده. پول تو شکل پول میبینه. جلوتر برن به دست های اولیمپیا نگاه کنید. دست های اولیمپیا اگه دست جلوتر میومد میدید که اون دست های نرم و لطیف نوازشگر یک زن نیست، دست های دموخ، دست هایی که اساسا قراره با این دست ها پول شمرده بشه. خدمه این تابلو تقلید یا تندید، دوستان یه شگرد داریم در نقاشی ادبیات هنر تحت عنوان تندید که یعنی چیزایی که قبلا تثبیت شده رو میبینیم به ریششون میخندیم. این تابلو پارودیه با این یکی تابلو که در اوائل رنسانس به وسیله یکی از نقاشای اوائل رنسانس کشته شده به اسم تیشان. فکر کنید این زن عادیه که تو قاب تصویره به هیچ وجه موقع متداول نبوده که زنی رو به رخت در قاب تصویرشون بدن. این یک قدیسه، یک اله هست در واقع به اسم وینس آف اوربینو، زهره اوربینو، ونوس اوربینو. دقیقاً طرح قبلی از روی این طرح گرفته شده. ببینید زنی که دراز کشیده در کلیک اینجاست. به قول بعضی از منتقدین دست تابلوی دوم اگر که روی در واقع شرم باه زده از فرد خجالت، از فرد اینه که نشون نده چیزی رو، ولی دست اولیمپیا اگر اونجا از فرد این نیست، از فرد اینه که یه جا برای مخفی کردن وجود داشته باشه که قضیه جذابیت خودش رو حفظ کنه. وقتی چیزی رو قایم میکنی بعدا خب پایین برای میکرو پیدا کنیم وقتی پشت چی میگذره. نگاه کنید دوباره به تابلو. اینجا یه سگی وفاداره، منوسی که خوابیده، اینجا یه گربه یه تخف چموشی که میخواد بپره اون مشتری رو احتمالا کجاشو بگیره با این قیافه عجیب و غریبی که داره نگاه میکنه. خدمه اون رو نگاه کنید، با خدمه اون خیلی فاصله داره، وارد حریم خصوصی این نمیشه. نه برایش مهم نیست که در حالی که برهنه از کسی ببینه یا نبینه. اتفاقی که افتاده اینه، ببینید یکی از بندهای نیچه رو براتون بخونم و بعد این اتفاق رو بیشتر با هم بررسی کنیم. اتفاق توی این بند نیچه جونش
این
بنده
که
فرمودید
یعنی که تفکر نداره
به یه معنا تفکر، یعنی به یه معنا وقتی به نگاهش میکنی میفهمی که این یه چیز مقدس تثبیت شده، یه روال کار اینه که زن اونجوری باشه. باید این روال رو نجده هم دقیقاً به بهتر به جای تمسکن بگیم ریشخند یا نیشخند. ریشخند بذار یه بند از نیچه برای خود بخونم. راجب فمینیستا، زن میخواهد مستقل شود، جمعه فمینیستی، زن میخواهد مستقل شود و از این رو دست به کار روشن کردن تمام مردان در باره زنان، در باره ذات زنان شده است. این یکی گفتم ترجمه هایی بکنم یا جراتر می شده آشوری یا ترجمه منه بس. این یکی از ناپسند ترین پیشرفت ها میگه این فکر پیشرفته، این ناپسند ترین پیشرفت ها در جهت زشت کردن چهره اروپا از تمام جهات. این کوشش های خام دستانه زنان برای تبرج علمی خیش
میخوام خود تبرج از سردار رادار وام گرفتم اینم اعلام کنم در واقع واژه خود رو بروش دادن و در واقع بیت رو تنس کردن و اعلام دادن یه موقع میگم این پیشینه که میشن دختر در واقع مثال تبرج به چرا شما خودتون بود اوردم اشتی ترجمه اینی چه دیدم لغت دقیقا به درده
این کوشش های خام دستانه زنان برای تبرج علمی خیش چه نکته ها که روشن نمی کنند وای به روزی که زن شروع کند و از یاد بردن تمامی عزم و هنر خیش در دلربایی، در بازیگری، در تاراندن دلواپسی ها، در سبک کردن بارها و در سبک گرفتن کارها. میگه زن یه رسالتی داشته، دلربایی میکرده، یک افسونی دورش بوده، یک حالهی دورش بوده، کارها رو سبک میکرده، کارهایی که در واقع بر مرد سنگین می آمده سبک می کرده، افسونگری می کرده و زن تصمیم گرفته این افسونگری، این دلربایی، این اون لحظاتی که زن می آمده تار می تارانه انگار دلواپسی ها رو از اطراف بگیرد، تمام اینا رو بریزه دور، تمام اینا رو بریزه دور. در باب آنچه زنان در باره زنان می نویسند، در باب آنچه زنان در باره زنان می نویسند، دست آخر می توانیم به حق بسومان باشیم. میگه من بدبینم به این. چرا؟ مگر اینکه زنان بدان طریق در پی زیور تازه‌ای باشد. میگه حالا ممکنه هم برگردم یه افرازن ولی این رو دکوراتیف کردن، شبیه الانجور گردن بند کردن، مد شده چیزی که میشه 100% باش مخالفه. زن بیشک میخواهد مردان را از خود بترساند، به گمانم امروز واقعا کسی رفیق زنان است که به آنها خطاب کند زنان در واقع زنان ساکت باشید. ترجمه میکنید چه اتفاقی افتاده؟ به عبارتی زن یک حاله رازآلود دورش داشته، ونوس اوربینو یک حاله رازآلود از انچنتمنت، افسونگری، دلربایی، تسلیبخشی درش داشته که این حاله رازآلود در اولمپیا نیست. این حاله رازآلوده که در اولمپیا غیب شده. اجازه بدید یک دقیقه نقاشی دیگر رو شرح کنم تا حق به کلام نیچه چنان که باید فهم بشه. تابلوی که میبینید باز از ملهه قاب داره یک تونه بار رو نشون میده، این باره جفتا اون جلو یه خواننده میخونه، بعد اینا میشینن رو میز مشروب میخورن. این آقایی که میبینید قبلا شخصیتش برای دوستان توضیح، این آقایی که هم فلانور یا پرسزن، وقتی که پاریس نو شد، وقتی که شهرسازی پاریس نو شد، یه عده آدم پیدا شدن، یه عده مرد پیدا شدن که تو خیابونا راه میرفتن، قدم میزدن به خانم از دستی بازن. و به جایی که خرید کنند در پنجره ها نگاه میکردن، شیشه ها نگاه میکردن، پرس زنان دنیای مدرن. تو همون ایران هم این اتفاق افتاد، وقتی که مثلا ما خونمون تو خیابون مالی آباد بودیم، پاساژاری که زدن اون پرس بودایی جدید فلان میرفتیم مثلا تو خیابون هم یورو قلم میزدیم اون چیه چی میگذره چه اتفاق میزدن یا تو بالاخره یک فضای جدیدی که آدم دوست داره اینو تجربه کنه. به این شخصیت ها که معمولا شیگول بودن، دندی بودن به قول انگلیسی ها، یعنی تیپ میزدن و نمیدونم، به این شخصیت ها، این جندی های دنیای مدرن اصطلاحا میگن سلنور به فرانسوی، یعنی پرسدن، سلنور. یه کسی که به ویندو شاپره، شیشه ها نمیخواد، نمیخواد بره بانک، نمیخواد بره مغازه خرید کنه، نمیخواد. حالا چیزی که ما میگم این در یکی از این بارها مرده رو میبینید پشت سرش، یعنی هم کنارش و هم پشت سرش خدمه بارها، یعنی زنانی که به قول میچه حالا به اون جایگاهی که دوستان میخواد برشون در نظر بگیره رسیدن. گفت شما قرار نمیدین تو بازار کار کنین، برید تو بازار کار کنین، رفتین تو بازار اینجا کنارشن، اون یکی پشت اصلا حتما باید مست باشه که بتونه به این کار ادامه بده و داره درینک میزنه، این یکی اینجا مانگه آبجوش کنار دستش سیگارش. و شما نگاه کنید به قیافه این یکی، نگاه کنید به قیافه گرفته، افسرده، ناراحت، ناخوش احوال این یکی. این اون بلایی است که فمینیزم از نظر نیچه به یک معنا بر سر زنان آورده. اون لبخند عجیب و غریب ریزایی تبدیل شده به این دپرشن عجیب و غریب. بذارید یک نقاشی مهمتر دیگر، و این پشت هم آینه هست، یادم بیده تو کانسپت آینه، این پشت آینه هست که اون خواننده که این هدران نگاش بکنن جلو میخونه، در واقع اون پشت تابیده شده. بذارید یک مرحله برم جلو و این نقاشی که باز من چند بار شهرش کردم این برون بر
به اسم سوزی از پولی برژه، باز مال منه، سوزان رو میبینید، سوزی رو میبینید تو مرکز تصویر، سوزی روبروی یک آینه ایستاده. از کجا میفهمیم این آینه است؟ این شامپاین عکسش کامیده روزمین آقا از این فلمی هاست که اومده اونجا داره صحبت میکنه. این منظره پشت آینه، منظره که اون جلو در جریان و این داره توی آینه این رو میبینه. بذارید خود راجب این تابلو حرف بزنم. چیزی که مثلا میشه دید اینه که اینجا شما شامپاین دارید، معنیش اینه که بچه پولدارت به این کلاب میاد، از طرف اینجا یک دور آبجوی ارزان قیمت پر دارید که معلومه این کلاب کلاب فقط یه طبقه نیست بلکه فقیرها هم میان. در واقع اینجا مثلا این دوتا پای سبز دارید بالا ببینید، دوتا جوراب این در واقع تو این اینجور مکان‌ها، اینجور کاباره‌ها در واقع یه روی هم میرفت اونجا حرکات آکروباتیک و نمایشی انجام میداده که هیچ کس بهش نگاه نمی‌کنه، همه حواسشون مردم جای دیگه است. اگه نگاه کنید این خانم یه عینک توی دستشه که اینجوری گرفته، اگه فیلم قدیم باشه این رکت راجبه این عینک هم در بحثی که بعداً به تفصیل حرف می‌زنم، فقط راجبه همین عینک توی ذهن شما بمونه. ولی نگاه کنید به چهره سوزان. سوزان پشت دخل ایستاده، سوزان پشت دخل ایستاده، جایی که آبجو میفروشن، جایی که شامپاین میفروشن، جایی که مشروبات الکلی میفروشن. سوزان با ورودش از اسطوره خونه و وارد شدنش به خیابان تبدیل شده به یکی از خاله‌های پشت ویترین. چرا سوزان ناراحته؟ چرا سوزان ناراحته؟ مرد فلانورد سوزان چه گفته؟ چه پیشنهادی داده؟ ازش پرسیده قیمت تو چقدره؟ چرا سوزان ناراحته؟ این اون وضعیست، این اون وضعیست که در واقع نیچه میخواد ببینه. چرا با خروج زنان از خانه و ورود زنان به خیابان و ورود زنان به محیط کار نه تنها خوشبختی برای زنان برمقام نیاورد، نه تنها زنان بهروزی و کارروایی پیدا نکردن، بلکه لیزا با اون چهره خندان، با اون نگاه شاد تبدیل شد به سوزی با این نگاه افسرده، گرفته، دلمرده، ناراحت. حالا بعد دارم به لایس رو بیدن میخوام بگم حالا نیچه چجوری فمینیست رو در واقع داره پاتولوژی میکنه، آسیب شناسی میکنه. یعنی حضور اینها در اینجا، قولی که ما داده بوده بهش، قولی که فمینیست داده اینه دیگه که شما اگه از خونه زدی بیرون، وارد مناسبات بیرون شدی، اونجا شدی که مردا دارن کار میکنن، دست به در واقع لونه اینا کردی تو خوشحال میشی. یعنی قرار لبخند منا، لبخند لیزا خیلی 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 لیزا این شد، لیزا تبدیل شده به این. اینجاست که میدونید چرا نیچه دلیل این رو این میدونه. حالا برم سراغ شرح نیچه از این، نه از این تابلو، البته از این واقعه. چرا چه اتفاقی افتاده که این تبدیل شده به این؟ سوال اساسی اینه، آیا نیچه ضد زنه؟ نه، نیچه میگه فمینیست لیزا رو تبدیل کرده به وجود سوزی و در واقع مشکل اساسیش اینه که زنانی که دنبال آقا شدن هستید. تعبیر خود نیچه، فکر نکنید خیلی جای دلانگیزی داره میرید. بذارید براتون یک دو تا نقل قول بخونم و بعد بیشتر این رو شرح بدم. نیچه اسم این جور زن رو که فمینیسم میخواد، میگه فمینیسم میخواد زن رو تبدیل کنه به زن چونان کارمند، woman as clerk. که خب زن چونان کارمند، بذارید براتون بخونم. زن در مقام کارمند کتیبه ایست خوبیده بر سردر دروازه مده. زن با دست یافتن به حقوق تازه در راه آقایی قدم میزند. آقایی توی کوف انگار در عوض این که زنان به حقوق حقه خودشون برسن این اتفاق نیفتاده، بلکه صرفا زنان مردانه شده اند، مسکولینایز شده اند. زن با دست یافتن به حقوق تازه در راه آقایی قدم برمی‌دارد. این آقایی که مکالمه‌ای است با بیرق پیشرفت در دست، اما فاجعه اینجاست که کار برعکس شده است. زنان پس می‌روند. بروک چه می‌گفت؟ گفت تو پیش نرفتی، گفت بروک. خب نقل قول دیگه در این جنبش، یعنی جنبش فمینیسم، بلاحظی هست ترابیش مردانه. یعنی تمام بحث اینه که زمین بازی از زمین بازی مردانه هست. بلاحظی هست ترابیش مردانه. نیچه به مردان بازی بیرام بگیره، نیچه بلاحظ مردانه درشه. خیلی نیچه که تو از تیغ خودش در واقع دور نمی کنه، فکر نکنه. در این جنبش بلاحظی هست ترابیش مردانه که یک
زن کامل تمام عیار که همیشه زنی زیرک از ته دل از آن شرم دارد. کوت بسته. کوت دیگر. معنای اینها چیست؟ یعنی معنای این جنبش فمینیستی و نمیدونم هشتاشون رو جز فرو ریختن قرائز زنانه، جز محو زنانگی. اتفاقی که افتاده اون زنه بنوس لبند دلربای افسونگر افسونمند، یعنی افسون میدنم پس انچنتمنت داره، دلربایی داره. این بنوس تبدیل میشه به اولمپیای با دست آمون روخ تبدیل شده به یک پدیده جدید، تبدیل شده به یک پدیده جدید. و اینجا اینجاست دقیقا نقطه ایه که نیچه میخواد از سمنی فاصله بگیره. نیچه با این مخالف نیست که نیچه اگه درست فقط بدونید اسم نگاهی که میکنه چیه، نگاهی که بعدها بهش دادن نمایش تو این کورس راجع بهش حرف خواهیم زد، نیچه پرسپکتیویسته. پرسپکتیویزم یعنی چشمندازگرا. پرسپکتیو رو ترجمه کردم به چشم‌انداز. پرسپکتیو در نقاشی می‌دونید معنای دیگری می‌ده، یعنی ژرف‌نمایی، یعنی چیز رو بودی رو رو سطح دو بودی رو سه بودی نشون بدیم. اینجا معنی چیز دیگری چه؟ به عبارتی از دید نیچه آدم‌ها از چشم‌انداز از چشم‌اندازهای مختلفی به حقیقت می‌نگرند، به جهان می‌نگرند و نمی‌شود این چشم‌اندازها رو فروکاست به یک چشم‌انداز و همه باید اینجوری نگاه کنند به جهان. حداقل دو چشمانداز که ما داریم، چشمانداز زنانه و چشمانداز مردانه. چشمانداز زنانه با چشمانداز مردانه فرق میکنه. زنان جور دیگری جهان رو میبینن، مردان جور دیگری جهان رو میبینن. منتها کاری که فمینیزم کرده اینه که چشمانداز زنانه رو حذف کرده و به زنها گفته از این به بعد شما فقط از چشمانداز مردانه بنگرید. به عبارتی نیچه، به عبارتی فمینیزم به عوض این که جهان رو رنگارنگتر و متکثرتر و متلفظتر کنه، جهان رو تک‌صدایی‌تر کرده، جهان رو مردانه‌تر کرده، چون اصلا پرسپکتیو زنانه رو حذف کرده. اینجا اون جمله معنی میده وای اگر حقیقت زن باشد. معنی حرف نیچه چیه؟ فیلسوفا کاری میکنن اینه که دنبال حقیقت میگردن. هر کسی که میخواد فیلسوف بشه دنبال حقیقت میگرده. حقیقت رو چجوری میخوام پیدا کنن؟ از طریق بحث و استدلال منطقی، logical argument. نمیدارم ما دارست جمع فیلسوفا بودین یا نه، اون مثلا میگه خدا وجود دارد، میگه دلیل چیه؟ اون شروع کنه سوال نیچه اینه اگر حقیقت زن باشه چی؟ میدونید چرا؟ چون اگر حقیقت زن باشه، زن اینجوری نیست که شما بتونید با این استدلال‌های عقلانی، استدلال عقلانی فکولتی یا توانش استدلال عقلانی، یک توانشی که در مردها غلبه داره، یک توانش بیشتر مردانه است که خیال میکنه همه چیز رو میشه فراچنگ استدلال منطقی آورد، همه چیز فرمول‌های سفت و سخت ریاضیه، منطق ریاضیه که میشه با اصلا بذارید جالب شد باشه برای میگه اتفاق مواجهه خودم من چرا براتون بگم. من یک کسی بودم که کاملا مجذوب فلسفه های انگلیسی زبان و عاشق منطق ریاضی، اونجا هم یه دوره مقدمات منطق ریاضی درس دادم و جای دیگه و فکر میکردم حقیقت هر جو بیان شده باشه ما با منطق ریاضی میریم و اون رو پیدا میکنیم. مگه میشه چیزی فراتنگ منطق ریاضی نیست؟ بعد خوندن نیچه، بعد اینه که داشتم نیچه رو میخوندم که با ترس اول دست این کار، یعنی چند دفعه میخوندم میدیدم بعد قرار دوباره میبستم میرفتم مثلا تو حیات سیگار نیچه میکشتم خوره نمیدازم اینجای خطرناکی میدید، چون باید تو اون سنت حسابی ورزیده باشه که میفهمید چجوریه کسی اومده تمام اون درسا رو با لگت بریزه به هم و چقدر ممکنه برای شما خطرناک و خطرساز باشه. یک دفعه با این مواجه شدم که بله، یکی از نکات اساسی اینه. چرا فیلسوفا به حقیقت نرسیدن؟ چرا تا امروز گفت های دیگر گفت شرمساری بزرگ برای فلاسفه همین بس؟ آقا جهان بیرون رو نتونستن اثبات کنن. یعنی من نمیتونم اثبات کنم الان شما رو به روی من این بلاحظ و فلسفی ها و اثبات های فلسفی سکت دارم بسون میگم شاید حقیقت زنه. چون آیدیال، چون آرمان، چون تصور، چون برداشت، چون انگاشت مردانه از حقیقت داشتیم. با ابزار مردان سراغ حقیقت رفتیم. وقتی با ابزار مردان سراغ حقیقت رفتیم، حقیقت در جنگ ما نیومده. واو، اگر حقیقت زن باشد، وقت تو با زن برای اینکه بتونی یک زن رو تسلیم خودت کنی، چون فیلسوفان بخواهد با این کوی، یعنی با جستجوی فلسفه حقیقت رو تسلیم خودشون کنند. ببینم، برای اینکه بخواهی یک زن رو تسلیم خودت کنی، باید در این استدلال‌های منطقی باید معادله کنی، باید معاشره کنی، باید ناز بکشی، باید فلیرتینگ. از کجا میدونید مواجهتون با حقیقت از بنیاد، از بن، از اساس مواجهه غلطی نبوده؟ از کجا میدونید که میدونید که چقدر عمیقاً نیچه طرفدار زن هاست؟ نیچه به حقیقت که مهمترین چیزی که یک فیلسوف در بهش میتواند بود، تمثالی زنانه میخواد هدیه کنه. این جمله‌ای که میگه نیچه ناراحته از حد و پرسپکتیو زنانه، ناراحته از حرف چشمنداز زنان ناراحته، چشمنداز زنان با فمینیزم ناراحت میشه. یک نوع نگاه در جهان وجود داره که لااقل اینکه بگن ببین استدلال منطقی پس پشت این چیه و شروع کنه سقراط کبرا چیدن به روش فیلسوفان، به روش مردان، چون دیگری به قضیه نگاه میکنه. ولی چه اینجا بخواد بگه این داری خصف اینجوری شده، این چه تبدیل شده؟ نه، تبدیل حتی به مرد هم نشده، تبدیل به یکی از اشیاء پشت ویترین شده. در حد پرتغال رو نمیدونم باطل مشروب رو تبدیل یکی از اشیاء ابجکتیفای شده، شید شده، میشه اون رو در بازار خرید و فروش کرد، کامرشیالایز شده، بازارآلود شده، مارکتبل شده. ببینید چه اتفاقی افتاده، نهایتاً یک چشمنداز هست شده، یک نوع نگریستن به جهان که نگریستن زنانه به جهان بوده. این نگریستن در واقع، این نگریستن در واقع هست شده و جهان مردانه تر از قبل شده و شما امروز جهانی میبینید مردانه تر از قبل. برای اون تو هسته بازار این یه آدم بودن مردان که اینا همیشه تو مارکت بل میکردن، بازاری میکردن، بازار آلود میکردن، وارد مناسبات بازار میکردن. الان یه یه آدم بودن دارا که دارن بیم بازید خلال داره تا الان دوتا چون بردیم تو یک گیم. از این به بعد هر دوی ما در یک زمین بازی خواهیم کرد و اون زمین زمین رو که مردان تعریف کردن و اینجاست که نیچه عمیقاً و اساساً فمینیزم رو که روزگاران خودش رو سطحی میدونه. گاهی اوقات داد میزنه که این فمینیستان نمیدونن مردا چقدر از اینا بیزارن. نکته اینجاست، که این نگاه نیچه که بعداً ما در جلسات آینده به وفور ازش صحبت خواهیم کرد، این نگاه نیچه اصطلاحاً نگاهی است که معتقد حقیقت یک چیزی نیست اون بیرون که هم یک چیز واحد باشه و همه به سمت این هجوم بیارن و در واقع پیداش کنن، بلکه حقیقت از چشماندازهای مختلف، از منظرهای مختلف، از نظرگاه‌های مختلف چیز مختلفی. و یک هشدار جدی، نیچه نسبی‌گرا نیست، ریلاتیویست نیست، ریلاتیویزم یعنی نسبی‌گرایی. یعنی چی این حرف؟ یعنی نیچه نمیگه ریلاتیویست‌گرا یعنی چی؟ حرفی که از بر نمی شنوی، همه چیز نسبیه. انسان دیگه معنای درسته، دیگه معنای نادرسته، خیلی پیچیده تر از این حرفا اگه بخوام این جمله رو تحلیل کنم. ولی نسبی‌گرا یعنی این کسی که میگه هر چی، هر باوری به اندازه بقیه باورها درسته. اینجوری فکر میکنه، اونم فکر میکنه، اونم فکر میکنه. نیچه به هیچ وجه نسبی‌گرا نیست. نیچه اگه نسبی‌گرا بود که نمیگفت چشم انداز مزدیگر رو باید دیده باشه، زد چپ راست کنه سقراط رو، چپ راست کنه مزدیگر مزدی رو. نیچه نسبی‌گرا نیست، نیچه پرسپکتیویسته. اصلا من معتقد نیستم کسی در جهان نسبی‌گرا باشه. راستشو بخواید یک همچین چیزی وجود نداره، کسی وجود نداره که بگه اوکی هر چیز به یه اندازه درسته. خب الان فکر می‌کنم الان عصر اون بین کنه، شب اون بین کنه، بعد از ظهر همه هم به یک اندازه درسته. یه همچین ما نداریم که نیچه چشم‌اندازگرا. چشم‌اندازگرا یعنی در پرسپکتیویست، یعنی در مقابل داگماتیزم تعریف میشه، یعنی جزم‌گرایی. میدونید داگماتیزم یعنی چی؟ یعنی من فکر کنم تنها راه نگریستن به حقیقت، تنها راه رسیدن به حقیقت راهیه که من میرم و غیر از این راهی وجود نداره. این غلط از نظر نیچه. راه های متفاوت برای رسیدن به حقیقت وجود داره. اصلا حقیقت واحدی وجود نداره. حقیقت برای این ممکنه با حقیقت برای اون فرق کنه. مدام معنی این نیست که هرچی هرچی میگه درسته. و این جمله فلسفی که میگم توجه کنید. هر که هرچه میگوید درست است. نیچه به شما خواهد بسید هم خنده داره. احمقانه. هر فیلسوفی به شما اینو خواهد بسید. فیلسوفا مدام میگن هر چیز درسته بسید و بسید. به این جمله دوم. فقط یک تحری یا یک تقریر یا یک برداشت از حقیقت وجود ندارد. بلکه چندین برداشت وجود دارد. در واقع بحث نیچه اینه که بر حسب اینکه تو از چه چشم‌اندازی به این بنگری چیز دیگری گیر تو خواهد آمد از اساس. یعنی شدیش کار ما رو روشن کنه از عارف ایرانی مولانا جلال الدین رومی بلخی یک حکایتی داره. پیری رو میبره در تاریخانه ای. گفت پیر اندر خانه تاریک بود عرضه پیش آورده بودندش خنون. امتیاز. یه پیری رو به دور از یه خونه تاریکی حالا که میرم اونجا یکی دست میکشه میگه مثلا این ستونه تو تاریکی یکی دست میکشه میگه این باد بزنه یکی دست هرچی خلاص یه چیزی میگه دیگه مولانا اینجا یه بیت داره که این بیت تعیین کننده است توی بحث ما از نظرگه این پرسپکتیو دقیقا ترجمه درست پرسپکتیو چشم‌اندازم ترجمه درستی برای پرسپکتیو نظرگه ترجمه درستی از نظرگه گفتشان شد مختلف چشم‌اندازشون فرق میکرد آن یکی دالش بخواندین یک الف در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شد. البته این شمع هیچ وقت وجود نداره در جهان آدمیان که اختلاف از گفت آدمیان بیرون بشود. در عالم نظر در اون پیل تاریخانه میشه شمعی برد و گفت نگاه کنین این نفستون بود نباید بدن بود ولی در عالم نظر چیز وقت نیچه قائل نیست که بعدا خواهیم دید که با چه استدلالاتی یعنی استدلال با چه توضیحاتی قائل نیست که پس پشت اساسا چیزی وجود داشته باشه. به عبارت قائل نمیشه که باید بگید واقعیت نیست. این به حدی حدی هم نمیرسه. این که شما چشم‌اندازگرا باشید در زندگی روزمره شما برای شما مفید. البته من اگر در زندگی با همسرم فقط چشم‌انداز خودم رو در نظر گرفتم وارد زندگی با همسرم دوستم مادرم نمیدونم دوستم هر کسی دیگری اون وقت من نمیفهمم که دو چشم‌انداز وجود داره. من فقط حرف خودم رو میزنم. من فقط چیزی که خودم میخوام میگم. من باید یاد بگیرم از چشم‌انداز دیگری هم به قضیه نگاه کنم. خودم رو با دیگری همدل و سیمپت کنم و ببینم این چه مشکلی داره. این چی میگه؟ هنر زندگی کردن به یک معنای یعنی هنر نگریستن از چشم‌انداز دیگری. یعنی من بفهمم اون داره گریه میکنه الان. داره بهانه میگیره الان. بذارم چشم‌انداز این نگاه کنم از پوست خودم از قالب تنگ خودم یک لحظه بزنم بیرون. یک لحظه این حجاب رو پاره کنم بزنم بیرون از چشم‌انداز اون دیگری به قضیه نگاه کنم ببینم این چی میگه؟ این روش درست مذاکره کردنه.